أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلى الله على رسول الله به نستعين إنه خير ناصر على المهين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. عزيزان بازیچی شرف حضور داشته باشند و امیدوارم که در این فضای معنوی دوستان بازیچی در شرایطی که امروز دشمنان اسلام تیر رو از رو کشیدن و به شکل علنی امروز رهبران انقلابی و بزرگان اسلام رو از نیجریه تا بحرین و از یمن تا عربستان به تیر چین خودشون شهید میکنن یا دستگیر میکنن و زندانی میکنن. این توبه رو خدا معطا بفرماید که در فضای امن جمهوری اسلامی اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی رو پیش از پیش جلو ببریم و محبت کنیم رویش ظواهر برخوردشون میده اسلام محسن واقع شده و جایگاه خودش رو مرور داره پیدا میکنه که دشمن این اقدامات شنیعی رو چه در عربستان چه در نیجریه چه در سوریه و جاهای دیگه داره عمل میکنه. اینها حکایت از اون اثر بخشی سازوکارهای اسلام در مقابل کفر و نفاق جهانی است. نقش ما و مسئولیت ما در امور ورای جهان اسلام طبیعتاً نسبت به وقایعی که در منطقه و جهان رخ میده نقش و مسئولیت بسیار سنگین است. خب شرایطی که در منطقه رخ داده و شهادت عالم بزرگوار و انقلابی شیخ نور در سعودی، پیروی جنایتی که در نیجریه صورت گرفت و بیش از هزار نفر در حسینیه عبیت‌الله اونجا به شهادت رسیدن، از جمله سپسر دوم شیخ لکتاجی و مشروعیت و دستگی خود ایشون، بی تحملی جبهه کفر رو بیش از پیش نشون میده و خود ما با حساسیت بیشتری نقش و جایگاه رو باید ببینیم و بررسی کنیم. اینها همه فتنه هاییست که رخ داده و فتنه هاییست که به مرحله رسیده در ادامه هم به شکل جدیتری از این دست فتنه ها ما با هاش رو هستیم حتی در داخل جامعه خودمون. امروز نشریه شورای روابط خارجی آمریکا آنگونه که خبرگزاری داخلی منعکس کرده بودند، شورای روابط خارجی آمریکا نشریه تخصصیش رسماً اعلام کرده که این اتفاقی که بین ایران و عربستان گفتاده و رابطه ایران و عربستان به هم خورد باید دولت آمریکا اختلافات سیاسی دو ماه آینده در ایران رو تشدید کنه، سرمایه گذاری کنه و روی آشوب‌ها و درگیری‌های داخلی ایران سرمایه گذاری کنه. ببینید همین حرفا رو جلوی انتخابات سال 88 می‌زدیم، نه تنها جامعه جدی نمی‌گرفت، جناح‌های سیاسی بیشتر اینا رو به شوخی تبدیل میکردم، هشدارهای رهبری رو جدی نمیگرفتم. حتی خاطرم هست اون موقع وقتی همین حرفا رو از نشریات ایران میزدیم، اینا میگفتن اینا میگردن یه سری اسم خارجی پیدا میکنن، یه سری اسم مراکز تصمیم سازی اونا و نشریات اونا، یه حرفایی میزنن که ربطی نداره. رئیس جمهور آمریکا آقای اوباما تازه اومده بود سر کار، ایشون گفت ما دستکش دستمون رو اومده دستمون رو باز کرده با ایران دست. همون موقع سالون سنتر، مرکزی که وابسته به انستیتوی بروکینگز هست، خودش گفته بود نه راه برای فروپاشی ایران داریم. از توی نه تا راه هزینه فایده کرده بودن، شش تا از استراتژیستای آمریکایی. راه ششم رو که مسئله انتخابات بود و آمدن مردم تو انتخابات و تقلب و برنامه زدن همه موارد رو رسما مطرح کرده بود. حالا دلش از اونجا میسوزه که اینا رو نشستیم تجربه کردیم، برای تمام مسئولین فرستادیم، از تمام رسانه ها گفتیم. حتی همین آقایی که امروز در دولت سر کار هستن، اینا از ما شکایت کردن. ما رفتیم زندان اون موقع گرد سال از انتخابات سال 88. منتاش ده روز بعدش که اون اتفاقا افتاد و به مدت 8 ماه کشور دچار مشکلات شد، حتی امروز در پیامات امروز شخص رهبری هم همین امروز میداره ائمه جمعه، ایشون دوباره به اینکه اینا یه تقلبی رو گفتن و کجا نیومدن. و خب تعدادی از انسانهای بیگناه تو اون قضایا کشته شدن. الانم دوباره ببینید ریچارد کاس، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا، بلافاصله اون حرکت مشکوکی که بعضی انجام دادن، رفتن سفارت عربستان رو آتیش زدن، در تهران کنسولگریش رو در مشهد، ریچارد کاس بلافاصله رئیس شورای روابط خارجیش بوده. من فکر میکنم یک سال دارم توی برنامه‌های تلویزیونی، رادیویی، روزنامه‌ها، دانشگاه‌ها، اگر جستجو کنیم که کلمه ریچارد هاست رو رئیس شورای روابط خارجی، شورای روابط خارجی شورایی که مربوط دو تا حزبه، جمهوری و دموکراسی، روابط خارجی آمریکا و بیرون آمریکا، این شورا طراحی میشه از هر دو تا حزب بازش. فکر کنم دیگه هیچ دانشگاهی نمونده که من داخلش رو داد نزده ها ریچارد هاست یه تحریم اعلام کرده اینجوری یه جنگ سیستانی مذهبی کنم. فکر کنم دیگه فقط همه کسی که نشده از ما خاجه حافظ شیرازی اونم در دفعه شون توی خاکه. هر شب که این اتفاق افتاد آقای ریچارد هاست رسمان اعلام کرد که خوب شد سفارت رو آتیش زدن، همه کشورهای عربی و همه کشورهای اسلامی باید سفیرهاشون از ایران فراخوان کنن. 11 ساعت بعدش عربستان اعلام کرد که سفیر همه کشورهای عربی باید سفیرهاشون فراخوان کنن. یعنی تابع حرفی که ریچارد هاست زده. حالا مجموعه شورای روابط خارجی که آقای ریچارد هاست رئیسشه، امروز خبرگزاری خودی مثل مشروع و اینا خبرش امروز رفتن، یعنی من چند ساعت پیش دیدم نشریه شورای روابط خارجی آمریکا که امروز متنش ترجمه شده گفته که خب خیلی خوب شد. حالا بعد از این مرحله که اختلافهای بین ایران و جهان اسلام رو دامن زدیم، همه رو با هم ریختیم، حالا بعد بریم سراغ داخل ایران، اختلافهای داخلیشون هم بهش دامن بزنیم، بعد آشوب ها شروع میشه تو ایران. از الان آمده باید که آشوب ها سرمایه بوده یه دو ماه مونده انتخابات، رسمن شورای روابط خارجی آمریکا نرد رو میزنه. بعد هر قد به یه ماش جوان بیگه ها سای احساسادی نکنید، مثلا آقا اصف دشمن نریزی تا یه سجور توی بازود جمع شده خوبانش باید تو سوریه بشه میشه. اگر خیلی به قلیان و قضب اومدی این بسیج سازندگی بگونه یه سری تو روستاها و مردم مستقبل کار اگر خیلی احساسات جریه دار شده اصل جایی که اسلام داره از بین میره توی بانک هاست. یه جنگیه به اسم جنگ با داعش، یه باش تروریست خونکار هست خیلی زورت زیاد بارمزه شاده دفاع از حرم گروه هم بسن. اگه خیلی 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 متدین یا خیلی باید برخورده، یه جنگی هست بدتر از همه جنگ ها، اسمش جنگ با خداست، اسمش جنگ با خدا. این رواله اگه خیلی میتونی در دیوار بارا بری میشه این چهار تا فکر درست درمون کن چه کار کنی که رواله توی بانک ها از جمع بعد که از امام مسلمین که بنیان گذار جمهوری اسلامی بود تا مقام معظم رهبری تا تمام مرجع تقلید تا هر استاد دانشگاهی که دین داشته باشه همه دارن به سطور بانک ربعی قرآن هم به قرآن هم میگه رفا جنگی با خداست. ساده ترین کاری که بپره از دیوار سفارت کشور بری بالا پرچم آتیش بزنی و در مثل اون کشور درست کنی که امروز مرجع تقلید بسن آقای خلافش کرده باز دوباره بچه مزدلیه بلا میشه بیاره آقا چجوری هم جب گیر میشه که یه مثلا فلان کسایی که تو لبنان بهش اومده مثلا تو لبنان بنویسه معمولا میپردم میمدم اینجا مثلا ببین جبگیری یعنی چند میلی نفر کامنت گذاشتن در اون دیاری که ما بودیم یعنی دختره بلا شد تو لبنان گفته که این اکثر دیده یکی رفته خر شده رفته اون بالا هرچم کشیده پایین گفته که من میام ایران پیدات میکنم باید ازدواج کنم. یه میلیون نفر اونش من کامنت گذاشتن ما بودیم. بابا اون آهنه سرویس های اطلاعاتی اونا هست. اصلا سرویس های اطلاعاتی عربستان نمیدونم اونا میزنن دیگه آقا بید آقا نگاه کن کلن همه بشریت دیگه با ما همراه شده خب این روزه بارد این کار کرده. پس دقت کنم دوستان این کلمه‌ای که برای این بنده نوشته شده نمیدونم همایش عملی و روانی سایکولوژی و اپریشن اینا بار منفی داره. از امام صادق پرسیدن ویژگی‌های مؤمن و یکی از ویژگی‌های مؤمن سه تا است. ویژگی اصلی مؤمن که اسرار شیعه رو نگه داره. حفظ اسرار شیعه یکیش اینه که چه جهت‌گیریه ذهنیتی وجود داره. اون جرکیه ذهنیتی باشه هر جرد. حالا این مفهوم عملت روانی رو بار داره دیگه. در رو میگم که این سرکه و نظامت هایی در اینجا رد میشن این بند را میبینن میگن هم قرار اینجا چه چیزایی بگن. عملیات دیگستش با خودشه. عملیات روانی 23 سال تقریبا آمریکایی کلن کلمه عملیات روانی رو چون این مفهوم هم آمریکایی هست دیگه سایکولوژیکال آپریشن عملیات روانی رو کلمش رو حذف کردن. اصلا دیگه آمریکایی ها الان تو متون تفسیری نظامیشون کلمه به نام سایکولوژیکال آپریشن رو بکار نمیبرن اسمش رو گذاشتن صاف قابل قدرت نرم. و در بحث قدرت نرم، جنگ نرم مسئله شده اینکه باید قهر کرد یعنی مخاطب رو اغوا کرد. اونا چی میکرد عملیات روانی میفهمن؟ اغوا کردن. اغوا در اسلام حرام. در اسلام بعد تبلیغ رشد و منن قلب باید مردم رو ارشاد کرد، رشید کرد، مرشد خواهش اینکه مردم رو ارشاد کنه، خواهش اینکه مردم رو اغوا کنه. مفهوم اقوا مفهوم بدی است. فرمون کسانی که قوایت صورت میدن یعنی فکر دیگران رو فاسد میکنن اینا با صورت میرن تر جهنم. هیچ چیز تری و بدتری نوع قوایت این که مستویانش میگن علوم انسانی یعنی هر که لیسانس و لیسانس دکترای علوم انسانی داره این رده اقوا شده دیگه. سال گذشته تو دیدار استادان دانشگاه ها محرمزون فرمود که مبنای علوم انسانی قرد غیر توحیدیه. یعنی بدتر از این نمیشه کسی رو اقوا کرد که موحد به دنیا آمده باشه، پدر مادرش مسلمان موحد باشه، خودش هم الگوهای دینی داشته باشه، بعد به سر کلاس رشته رو انتخاب کنه که این رشته مبنای تمام نظریه هاش تسلیسه. وقتی رفتی این رشته رو بررسی کرده بعد از بیانات ایشون 120 رشته رو آنالیز کرده دیدیم که یک رشته تو ایش کنم از این رشته ها یک نظریه پایه وجود نداره تصدیسی نباشه. یعنی هر کس امروز که بیان دکترای علوم سیاسی، علوم اقتصادی، علوم مدیریتی، فلسفه، ارتباطات، روانشناسی، جامعه شناسی، تاریخ هر کدوم از این رشته ها رو دکتراش رو داره حالا اگر متدین باشه مثلا خانم باشه چادر مرنعی باشه آقا باشه بشه تسبیح داشته باشه در ذهنش و فکرش تخلیصی بود. اگر کسی به اسم روی سجاده به سمت قبله آمد به منده شروع کنه نماز خوندن، بعد برای خاطر قرآنی که آمد بست و نمازش شروع کرد، بعد زنن یه سلیم هم بکشه. خب شما نمازشون دیوانه هست، چرا که برای کرد مبهدی مسلمانی و چرا مثل مسیحی ها سلیم میکشن؟ ذهن هایی که بیاره بشه که فرکولات که فرکولات دارن که به نفع پایینتری اونه که به لیسانس اون رشته ها دارن، به همین نفع ما یک رشته علوم انسانی پیدا نکردیم، یک رشته علوم انسانی که اساسش تصفیصی نباشه. ببینید جمله پارسال این بود فرمود در دیدار استادان دانشگاه ها مبنای علوم انسانی غرب غیر الهی مادی و غیر توحیدیه، توحیدی نیست. اصل اول ما توحید دیگه داریم، عوام میگن یعنی یکتا پرستی. کلمه اینقدر ساده نیست، کلمه تقریب که کلمه که غالبا عمده ترین مردم مسلمان نمیدونن معنیش چیه، کلمه توحید. حالا یه چیز ساده ما تو زمان فارسی پیدا کردیم، یعنی یکتا پرستی. خیلی خوب، حالا اون یکتا پرستی که شما میگید معرفت توحیدی که اتفاقا چند روز قبلش سال گذشته توی برادر علی علیه السلام قبل از مقدسون فرمود مقام علی علیه السلام مقام معرفت توحیدیه. یعنی ویژگی اصلی علی علیه السلام چیه؟ اینه که معرفتش توحیدیه. شیعه علی و در معرفت موحد باشه، معرفتش باید عملا توحیدی باشه. خب الان شیعیان علی علیه السلام در ایران که علوم انسانی میخونن معرفتشون تدریسیه. یه دانشگاهی داریم تو ایران، اون دانشگاه علامه طباطبایی. این معرفه که بزرگترین دانشگاه علوم انسانی منطقه است، یعنی توی جنوب غرب آسیا که من کلمه غلط بهش میگم به نام خاورمیانه. اون کلمه غلط خاورمیانه بزرگترین دانشگاه علوم انسانیش اینه که پارسال برنامه گذاشتن ما بریم اونجا مشخص کنیم این حرف حضرت آقا زمینش چیه، یعنی بعضی از این رشته ها رو بر بشوریم. این استاد آمده بودن که توهین شده بود دیگه، چون بنده رو زده بودن مسیحیان امت پیامبر، یعنی به اونجا درس میخونن استاد دانشجو اینا مسیحیان امت پیامبر، یه روایتی هست یهودیان امت پیامبر، مسیحیان امت پیامبر. حالا مسیحی اومده همین برای اینکه اون رسانی تسلیسی میخونه رفتی اونجا سری از استادا اومده بودن توبی شده دیگه، آقا ما توبی شده ما گفتید مسیحی اون یه قرده اولی رشته رو نشون دادیم تسلیسش کنیم اینا رفتن تو سنده بودن رشته دو همون توضیح دادیم بیشتر رفتن رشته و رشته چهارم که رسید توضیحش اینا دیگه تو سنده دیده نمیشونه. حالا گیر اینه ما وقتی سخن قرایت میگیم، میگیم آقا توی عمل درمانیش میگن قرایت کنید، یعنی فکرها رو فاسد کنید در تبین از رشد و من القلب. لا اکراه فی دین، در دین اکراهی نیست، طبیعتا مرادش اجباره، اجبار هم نیست، پس اختیاره، پس این اختیاره، اختیار سر یه دورایی دیگه قلب و رشد. اونجا که یک گروهی مثل شیطان اقوا می کنند از راه حق دور می کنند، مرشد رشید می کنند، ارشاد. پس اونجایی که عملیات روانی درست حسابی انجام میشه تو این جلسه نیست که اینجا نمیشنن دوستان هم بشن رو برد اونی که عملیات روانی میشه انظار روانی رو ذهنها کار میکنند تو دانشگاه علوم انسانی. چطور شد چهار سال گذشته تو همون موقع 4000 تا استاد پزشکی نامه دادن به مقامات کشور که آقا سونامی سرطان ریه داره میاد جناب بلیون رو بگیرید تو ایران. 4000 پزشک، اصلا کسی که راه افتاده این انزار رو ازن 4000 تا پزشک گرفته چی کار عظیمی کرده؟ 4000 تا پزشک دلشون برای ریه مردم سوخت، میتونست پزشکی بگه اشکال نداره بذار ریه مردم در اصل استفاده از دود نابود بشه، ما پزشکا سودش رو ببریم. گفتن نه ما همچین پولی نمیخواد، مردم دچار سونامی در این کشور سونامی سرطان ریه میان جلوی پیدا رو بگیریم. اما چهار تا یه دونه استاد علوم انسانی نداشتیم که بلندشن بگن آقا توحید از ریه جسم مردم مهمتر، توحیدشون تو قلبشون یا ذهنشون. توحید رفته زیر سوال کار ما علوم انسانی چیا بوده؟ چند تا بچه فلانی از بسیجی که لیسانس علوم انسانی دارن؟ همین اول جلسه در روی نظر سنجی کنیم بخش اونده ایتون کلوی حسابی خونده دونم رو مقصد لیسانس چند نفر بچه هزگولایی فوق لیسانس داره چند نفر بچه هزگولایی دکترا داره چندشون نه چهار هزار نفر چهار تا یه نفرشون موزه نگیره یعنی واقعا سخته برای شما یعنی واقعا علوم سیاسی تدریسیه واقعا علوم اقتصادی تدریسیه واقعا علوم مثلا ارتباطات تدریسیه یه دونش تو فقط بزنید من بهش نزدونم حقوق اساسی اساس همین قانون اساسی کشورها رو مجلی همون بهشون میدیسن قوه مقننه قوه مجریه قوه قضاییه آمریکایی به مزدی منتشر کردن سه سال پیش گفتن آقای مونتسکیو که این علم حقوق اساسی رو بروشید و باید کتاب مردوانی رو نوشید ایشون مسیحی معتقدی بوده مبتنی بر خیرن پسر رو بودوز اون تصدیش این ستا قوه رو بروشید و برده قوه مؤمنه مرجعه قضایی شما الان فکر بکنید از زمان حضرت آدم حکومت به وجود اومده و قوهش سکانه مونتسکیو توش بوده این میگه بابا این صحبت مثلا 200 سال پیش یه بنده خدای به نام مونتسکیو اومد اینو رقم زد بعد خود مونتسکیو هم میشه بوده که این پدر پسر بورمودوس خامنه‌تنی بودن تفکر از اون اینو در آورده ببینید هر کس تو ایران دکترای حقوق داره اومدن عکس کاخ سفید که باب مجری از گذاشتن وسط درش نوشته فادر یعنی پدر اون ساختمانی که نشون میدن به اسم کاخ سفید گنبد داره اون کاخ سفید نیست اون کاخ سفید گنبد نداره اونی که گنبد داره تلویزیون نشون میده اون کنگره است اسم کپیتولیه زیرش نوشته هولی اسپریت یعنی روح القدس پدر روح القدس پسر هم عکس دیوار مالی کشورشون دستگاه بزرگشون کشیدن و زیرش نوشته جیزس یعنی عیسی به همین سادگی اینقدر موضوع ساده است که کسی باور نمیکنه خب چندی الان ما از 2,560,000 دانشجوی موجود دانشگاه هم 2,500,000 هم دوم انسانی بخونه دیگه کل این 2,500,000 هم سر کاره آقا روانشناسیش داره جواب میده بله آقای فروید میگه دید ایگا سوپر ایگو تسلیس فقرت و صدیقه کرده فلسفه آقا این حرف رو یعنی چی؟ آقا یه هگه خودش میگه تو کتاب عقل در تاریخش تو ترس آنتیتر سنتز تو ترس آنتیتر سنتز آقا یه هگه خودش دو صفحه قبلش میگه که جامعه ترین نظام تفکر نظام تفکر تسلیس مسیحیه یه رشته بده نمیگونه دستش تسلیسی نباشه این عملی تو ربونی این ذهنها رو فاسد کردنه این اسمش کوهبته یعنی چی؟ یعنی فکرها رو اقوا کردن انسان از طریق فاسد کردن فکرش منطقه مرتبه خب دشمن یه دفعه نگاه میکنه یعنی در یه سری وسیجه جمع بشن دور هم زد بشینن در مورد عملیات روانی کنن در مورد فتنه ها بعد میگن که این گزارش امروز بی‌بی‌سی رفته گفته که هر وقت به سفارت هم حمله بشه رهبر ایران گفته بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت آمریکا شیطان بزرگ دانشجوی اسلام سفارت گرفت رهبر ایران گفت انگلیس این گونه است دانشجو رفتن سفارت انگلیس رو اشغال کردن در چند روز اخیر هم علیه عربستان موزه گرفته رفتن ریختن سفارت عربستان گرفتن حالا شما میگه رهبر ایران مخالف این کار بود اون فهمی که از عمل زبانی داره اینه اون یه عمل زبانی یعنی کوعبس کردن یعنی اقوا کردن یه کسایی کارشون میگه من اقوا کنم و اینا رو میتونن کار رو بکنن حالا دو بابا نشون نتیجی نمیدن کار رو کردن از این منظر عنایت داشته باشم دوستان که موضوع مبحث ما اصلا عمل زبانی نیست موضوع مبحث ما بصیرتیه در اسلام ما مفهومی به نام کوعب کردن نداریم در اسلام اقوا کردن اشکال داره حرامه کسی هر نداره فکر کسی رو فاسد کنه اگر کسی خودش رو در موضع فاسد کردن فکر دیگران قرار داد یعنی رفت مثلا شد استاد علوم انسانی مردم موحد اهل توحید رو نشون سر کلاس تسلیسی کرد ذهنشون رو یه تو آخرت باید جواب بده که چرا کم خوشی کرد در اسلام آنچه که ممدوح هست و ستایش شده رشده، ارشاد، ارشاد در مقابل اقوا. شما کسی رو رشید میکنید، کسی رو اقوا میکنید. مثلا مثل بصیرت تأکیدی در نهج البلاغه بر بصیرت شده، تأکیدی در قرآن بر بصیرت شده. این نکته بود که من چونیم من رو دیدم به دوستان تذکر دادم که مردم عوام که رد میشن به این خیابون این چیزا رو میبینن خیلی میتونم اون بخی برو نشستن دو هم جمع شدن میکنم چیکار رو ما موزهمون علمیه. ما اگر تو سوریه حضور داریم علمی جوان هم اونجا دارن ایستادگی میکنن و شریف میشن. موزهمون در داخل ایران هم علمیه. همه جا هیچ مسئله ای نداریم، هیچ راهی هم برای اقوا کردن در اونچه که اونا میفهمن. اونا چیزی که از عملیات روان میفهمن چون کلمه اونا رو کردن به مثلا سایکولوژیکال اپریشن، چیزی که آمریکا وقتی کلمه رو ابداع کرد تو ارزشش میفهم از کلمه عملیات روانی یعنی اقوا کردن. مقام شما به عنوان یک انسان مسلمان انقدر بالاست که چون منی چنین جسارتی چنین توحیدی نمیتونم روا بدم که بخواهم به قول معروف یک انسان مسلمان رو اقوا کنی. این از ماها به دور بهش منظور هم کنم همدیگر به اقوا کنم. چون بصیرتی مهمترین امتیازش اینه که بصیرت داره، فهم متعالی و بالا داره. طلبی که امامش ازش داشته بصیرت در حد ترازه. این نکته نیست که خب باید مد نظر من باشه. اونم تو جهان پر فتنه امروز رسانه ها یه چیزی را به دستشون میفته دیگه از کاهی کوهی میسازن و ذهن ها رو مخشوش میکنن در بیرون جهان اسلام. فتنه است دیگه. فتنه که اینو بجه میاد جایی که حق و باطل مخشوش میشه. دوستان عزیز فتنه به سال 88 منحصر نمیشه. فتنه آنگونه که در قرآن عظیم آمده فتنه جزء لاینفک زندگی مؤمن فرمود شما ایمان آوردید ما شما رو رها میکنید صرف این که ادعای ایمان کردید، شما رو با فتنه ها آزمایش میکنید. هر از کسی درجه ایمانش بالاتر و ضعیف ایمانش عمیق‌تر باشه او بیشتر در معرض فتنه هست. ما اگر ادعای ایمان کنیم دیگه خدا دست از برمون بر نمیداره، خودش برمونده. به فرمان شما رو با فتنه ها آزمایش میکنیم. پس ما هر قدر مهمتر باید خودمون بیشتر در معرض فتنه ها بکنیم. فردیش آزمایش ساده است دیگه. ولی نبدوغن نکن به شاید ارمن از خوف و رجوع و نفس در چی در مال نفس بیما شما آزمایش میکنید به هر چیزی. ولی نبدوغن نکن به شاید به هر چیزی من از خوف از نگرانی و ترس تا جوع درست نگید و نفس در مال و نفس در نفس. چشمی کور میشه، گوشی کر میشه، پای قطع میشه، سیستم گوارش ناراحت میشه، دندونهای خراب میشه. نفس در نفس، نفس در مال، مال داریم گم میشه، از بین میره، آتیش میگیره. خدا آزمایش میکنه ما با این چهار تا، با گرسنگی، جوع، با خوف، زمینه نگرانی، مستعجلی. سر زمستونه یه دفعه صاحبونه خونهش رو میخواد خود را به سرش مثلا عروسی بگیره. آقا عجبات رو نشید حالا کجا بریم؟ جا بریم بچه رو بود به ثبت نام کنیم بود مدرسه. چجوری؟ به این نگرانی کنیم با این نگرانی های این چه بینیم؟ خوف بیشتر از که من یه ترس داده من این نگرانی بیده نگران کردم. جو گرسنگی نفس در مال نفس در نفس ولی نقلوان نکن بشه به من از خوف ولی جو و نفس در اموال هم خواست. پس هر روز ما داریم اینجوری امتحان میشیم. ولی نقلوان نکن آیت گلایه میکنیم مدام از اینکه نداریم نمیشه این گم شد این وقت شد اون وقت شد مدام داریم آزمایش میشه. اینا معیار آزمایش ماست. هر روز ما سر جلسه کنکور اگر از این کنکورها در واقع رسیدیم رتبه ها و منزل بالاتر تحصیل رو طی کنیم. اگه میشه که بتونه بدون کنکور به حال این موارد رو بده، بدون امتحان بتونه این موارد رو بکنه. حالا از سطح فردی گفتیش در سطح مناسبات اجتماعی میشه فتنه. حالا دیگه فرد نیست که آزمایش میشه، جامعه آزمایش میشه، قبیله آزمایش میشه، مردم آزمایش میشه. فتنه ها وقتی آمدن همه چیز رو در میدهد. نه میاد فتنه شرط قبارانی دیگه بسی که ماشین داده توی جای میره الان زبستونه توی توی جاده و گردنهای برفگیر میبینید که نه جوریه که شما دو متر جلوتر رو هم نمیبینید. چراغ نه شکن میگذارید. با چراغ نه شکن اتومبیل جامعه میتونه از شرایط نهارونی که ایجاد شده عبور کنه. ما نیاز دیدید علمی داریم که این رو نیروهای بسیجی باید بشمک کنن. اون علم هم اینه، علم مدیریت فتنه ها. یه علم قبلی ها دارن به نام علم مدیریت بحران. میگن یه جای آماده بشین زلزله اومد چطوری تو زلزله کمترین تلفات رو بدیم، سیل کمترین تلفات رو بدیم، بیماری مثلا فراگیر اومد بتونیم کمترین تلفات رو بدیم. علم مدیریت بحران دیدی میگه سیل میاد زلزله میاد، میگن ستاد حوادث غیر متوقفه و مدیریت بحران فلان استان این اقدامات رو انجام داد. این همون علم ولی در محیط معنوی انسان مؤمن نیاز داره چنین علم رو بهش بپردازه و این علم متخصصی براش داشته باشه. علم مدیریت فتنه ها وقتی معلوم شد هر روز تو زندگیمون بله نمل و بله نکن بریم، یعنی هر روز ما دیگه آزمایش میشیم. پس مردم خیلی از مشکلاتی که تو زندگیتون به وجود میاد و تو زندگیمون به وجود میاد معیار آزمایشمونه. هی یقه این رو نگیریم که حلش کنه خدا. از درد دندون و سیستم گوارش و گم شدن نمیدونم فلان چی به پول منافقه خیلی از این موارد نفس در ما رو نفس تا خیلی از مشکلات دیگه تو نگرانی ها و فرزانه زمینه امتحانه. هی مدام دنبال این نباشید که آقا با چرا اینمون حلش نمی کنن. من فکر کنم دولت باید مشکلات من رو حل کنه، اطرافیان و دوستان باید مشکلات من رو حل کنن، آخر از این مشکل من خدا حل میکنه. اون خودش این مشکل رو تو زندگی من تو شرک زندگی من رحمت بود من رو امتحان کنه. آقا چرا من گذاشته در کلاس کنکور؟ خب تو نمیخوای از دیپلوم بری به لیسان؟ چرا من گذاشته در کلاس کنکور داری امتحان میکنی؟ خب تو رو گذاشتم سر کلاس امتحان کنم تو از لیسانس بری فوقلیسانس، از فوقلیسانس بری دکتری. پس کلاس کنکور برای ارتقاء خودت نگو چرا برای من مشکل درست کردی من نشونه داری ازم امتحان میگیری. من خدا بعد از توی انسان از توی مثلا عباسی امتحان بگیرم ببینم تو چه مرحله‌ای هست. جامعه هم همینه. جامعه که ادعای اسلام کرد سال 57 آمد آرزوی انبیا و ائمه محبت کرد، این جامعه باید امتحان بشه با فتنه ها. صد اسلام فتنه ها رقم خورد، مردم شکست خورد، هم در دوره پیامبر شکست خوردن، هم در دوره علی علیه السلام شکست خوردن، هم در دوره امام حسن شکست خوردن، هم در دوره امام حسین شکست خوردن. 72 نفر خوردن به کربلا جمع شد. کار کشید به امام 11 هم خب یه تو زمان امام 12 هم قیمت کربلا رقم خورد. پس در فتنه ها مردم کم آوردن که ارتباطشون با عالم معنوی گونه بد شد و الان 1400 سال بشر میگونه تنبیه شده. حالا دوباره که این اتفاقات رقم خورد، امروز علمای دین شیخ لکزاکی توی نیجریه، شیخ سلمان توی بحرین، آیت الله سیستانی توی عراق، سید حسن نصرالله توی لبنان، شیخ نمر توی عربستان، علمای شیعه در جاهای مختلف حرکت عظیمی رو تونستن رقم بزنن که آرزوی انبیا و ائمه بود. چنین اقتداری رو کی شما سراغ دارید توی زمان انبیا و زمان ائمه؟ یه من از ائمه ما تونست حکومت کنه، حضرت امیر 4 سال 4 تا جنگ بهش تعمیل کردن، جریان ناجستین و قاسدین معارفه دیگه. حضرت سلیمان نبی تو انبیا اونی که پیچیده ترین نوع حکومت رو داشت با اراده‌های الهی، این منطقه کوچیکی که نام فلسطین و لبنان و اردن و اردن تا اینجا ها حکومت میکرد. هیچ با اقتداری که امروز اهل حق و مسلمین در ایران و در منطقه دارن هیچ با تو دوره هیچ پیامبر یه گونه نبوده که این از کفر و باطل مقتدر باشه در زمین و دریا و هوا و تو فضا، اینقدر امکانات عظیم در اختیار کفر باشه توان غلبه بر اهل هر رو نداشته باشه. 60 ماه همه ناتو نه دوش تروریست در دوز داره ناتو دیگه الان که همه تو میدونی ترکیه با این کاره دیگه ترکیه بازه ناتوه، یکی از ارتش های قوی ناتو هم هست، 80 میلیون جمعیت داره ترکیه، 1 میلیون نیروی مسلح داره، کلی ناو و تانک و هواپیما و توپ و روسیه اومده اونجا حاضر بوزه روسیه رو بسیم هم تواماش زدن. در مقابل این ناتو با این همه امکانات، این شهدای دفاع از حرم که عکساشون میبینید 60 ماه تونستن سوریه رو حفظ کنن. 60 ماه آمریکا هست، عربستان هست، انگلیس هست، فرانسه هست، بلژیک هست، همه شو بگرد طلب ترکیه رو بایی کنن. چنین اقتداری اگر وجود دارد، یا در لبنان 33 روز که شما سرویسی شکست داده شد، یا در عراق نامدن تا پشت دروازهای بصره سال گذشته داخل شد، شهید طبقی و دوستان دیگه حضور پیدا کردن اونجا، صدقایشون شدن، کار رو متوقف کردن، پیشروی دشمن رو. تمام این اتفاقات حاصل اینه که به تعبیر امام راهب رضوان الله تعالی علیه، این مردم رو هیچ پیامبری یا هیچ امام معصومی نمونه‌شون نداشت. قبل این مردم از مردم زمان پیامبر بهتر، از زمان مردم ائمه بهتر، ما واقعا شک نداریم این موضوع. یه اتفاقی افتاده، یه سازوکار عجیبی افتاده، مردم امتحان شدن و تو امتحان خوب خارج رو اومدن. مردم زمان پیامبر امتحان شدن، نتوانستن خوب جلو برن، زمان ائمه امتحان شدن، شکست خوردن، دشمن خارجی که نبود امام حسین شهید کرد، خود همین مصدره بودن. ببینید کلمه رو امیر المؤمنین یزید، امیر المؤمنین معاویه، اسلام افتاده بود دست یزید و معاویه، اونا شده بودن امیر المؤمنین، این سعودی که الان خادم الحرمین و شریفین، صهیونیستایی که خودشون گرفتن مسلمان و اسلام رو گرفتن خودشون، مفتی ارشدشون چی گفت توی تلویزیون عربستان وقتی بهش گفتن که چرا فتوا صادر شده برای شهادت شیخ نمر، گفت این افراد باید کشته بشن به سود خودشون، کمتر دیگه تو دنیا میمونن که گناه کنن. و با این منطق همه مردم دنیا رو باید بکشن دیگه، عربستان 7 میلیارد نفر باید بکشن، چون هر کی زودتر از دنیا بره کمتر مثلا گناه میکنه. از ببینید ما با جانوران سورو هستیم امروز به اسم خادمون حرمین و شریفین، که از دل این قرآن مبتنی بر نگاه صحابه فتوا میدن به اسم اسلام. خب این همون زمان هم معاویه است، این زمان معاویه هم معاویه امیر المؤمنین معاویه بود، یزید هم امیر المؤمنین یزید بود، خانواده امام حسین هم خارجی بودن چون خوبیش کرده بودن به حاکم مثلا وقت یعنی یزید. این اسمش فتنه است. فتنه یعنی چی؟ یعنی اوضاع قوارالود میشه. به چه معنا قوارالود میشه؟ جای حق و باطل عوض میشه. به همین سادگی. هر بار جای حق و باطل عوض شد، جای حق و باطل عوض شد، باطل آمد شد حق و بعد معروف شد و حق رفت میشه جای باطل و منکر شد، در یک چنین شرایطی فتنه وجود میاد. پس یعنی چیم هر روز منفتنه هست؟ یعنی هر روز تو زندگی هم حق و باطل قاطی میشه. مثل مثالی که زدم، من دقیقا دو تکرار میکنم چون بالاخره یک پشت تو قرآن وجود داره که جنگ با خداست، اونم رواست دیگه، خسته نشن دوستان، میگن آقا هر بار هر چیزی از فلانی شنیدیم یعنی رفت سراغ ربا، چون زندگی شما مردم آلوده است به ربا. یعنی کسایی که خیلی دیرشون مثلا این جوانه که بارشون هم رفتن استفاده عربستان آشون زدن، اینا چه شب تو زندگیشون فکر کردن مونی که میکنن ربویه، مالی که دارن ربویه، میدونن هیچ چیز اقتصادی تو مملکت صورت نمیگیره مگر اینکه آلوده به ربا باشه. خب الان حق و باطل قاطی شده، حق معیشت ظالم مردمه، باطل مفهومی سلام بانک، کلمه بانک یعنی ربا، خود کلمش یعنی ربا. یعنی 700 سال پیش توی ایتالیا یه یهودی هایی بودن توی شهر ونیز، به مسیحی ها ربا میدادن، یه نیمکتی داشتن تو پیاده رو که میشستن ربا میدادن، چون شهر ونیز شهریه که خیابونش پر آبه، پیاده‌روهاش محل تجارتشون که هست، یه پیاده‌روهای تو پیاده‌روهاش میگه نیمکتی میداشتن اسم نیمکته، اسم میز نیمکته بنکو بوده به ایتالیایی بلاتی. اون بنکو معلوم بوده با نیمکت و میزایی که یه فرق داشته. پشتی وقتی نشستن هر کسی میدونسته، یعنی هر تاجر مسیحی، چون یهودی ها توی تلمودشون کتاب فقهی و شیبی کتاب فقهی و شریعتشون میگن که ربا بین خود یهود حرامه، بین یهود و مسیحیت و برای ادیان اشکال نداره، به بیرون یهود میتونن ربا بدن، بین حاضر فساد رو زمین ایجاد میکنن. خب اینا ربا میدادن به تاجرهای مسیحی. تاجرهای مسیحی وقتی میدادن این نیمکت رو میدیدن، میفهمیدن که این نیمکتی که پشتش ربا داده میشه، اسمش چی میشده؟ میشده بنکو. اینا برای خیلی برداشون خوب میشه، ساختمون میخرن اسم اون نیمکت رو بذارن اون ساختمونه، میشه ساختمون بنک و ساختمون بانک. هر اگه شما برید فرهنگستان زبان فارسی این وایس رکوردر رو میکنه مثلا ضبط کننده صدا، حالا نمیدونم میکروفون رو چیکار کردن، میکروفون و مایکروفون، ولی بالاخره اس ام اس رو نمیدونم پیامک، هلیکوپتر رو میکنه چرخبال و بالگرد، کامپیوتر رو میکنه مثلا رایانه، سوبسید رو میکنه یارانه. حالا سوبسید نکنی، یارانه، کامپیوتر رو نکنی، رایانه، هیچ اتفاقی نمیفته. بنابراین این نفوذ شیطان در کجاست؟ یه دوجه استاد ادبیات و زبان فارسی که میشستن از پول بیت‌المال ارتضا میکنن، هیچ وقت تو زندگیشون فکر نمیکنن کلمه بانک رو باید مثلا حبرش مثلا خود کلمهش یعنی ربا، خود کلمه بانک یعنی ربا، کلمه بورس اساس بورس میدونه که بورس بر قماره. شما نگاه کنید از دیماه 1392 تا مرداد 1394 20 ماه تاریخ رو نمیگم، حالا همین دو سالی پیش یک وقتی شده 180 هزار میلیارد از درآمد این ملت توی بورس پرید، بورس رو تهران، 4 تا وزیر آخر شهریور ما مجبور شدن نامه بزنن به رئیس جمهور که به داد ما برسید، 4 تا وزیر، یعنی وزیر دفاع، وزیر کار و رفاه و دارون و امور اجتماعی و وزیر صنعت مدن تجارت و وزیر اقتصاد، اون سه تا که ظاهرا بهشون ربطی نداشت رفتن پیش وزیر اقتصاد که آقا بورس زیر نظر توی ما بدبخت شدیم، گفت تنورایی که دارم اینه که یه نامه بزنیم به رئیس جمهور هممون با هم شما هم امضا کنیم. نامه زدن، اونا هم امضا کردن. چه اتفاقی میفته؟ آقا 180 هزار میلیارد خریده. اینه که بعد نماز جمعه میرسن تو خیابون برای حجاب راهپیمایی میکنن. بی‌حجابی منکره دیگه، یه منکری هم قماره. چند تا مؤمن برای مبارزه با قمار توی قمار توی بورس بعد نماز جمعه راهپیمایی کرد. 180 هزار میلیارد تومان چقدره؟ 60 برابر اختلاس 3000 میلیاردیه. اختلاس 3000 میلیاردی 50 نفر اختلاس کرده بودن، گرفتن لیدرشون محافظین امیر خسروی بود که بود پارسال اعلامش کردن 3000 میلیارد خورده بودن. 20 ماه تو بورس این مملکت 180000 میلیارد پدید دود که نشد بر هوا، یه شعبده بازی و قماربازی دیگه، از کیسه مردم، از این خودروهای مردم رفت توی کیسه کیسه وزیر. شمال تهران خونه های چند صد میلیاردی هست، چی گفت با من زنجیر تو دادگاه؟ گفت خونه من 600 میلیارد تومان بوده. به گفت چرا حدود 150 میلیارد تومان؟ قرار ما این بود بعد انقلاب حکومت مرفهین رو بزنیم، بعد بریم برسیم به حکومت مستضعفین و کابلگان. یک کسی توی مملکت با همه مقامات کشور رابطه داشته باشه، سر و سر داشته باشه، تو حکومت مستضعفین و کابلگان که ولی نعمت مردم کابلگان محسوب میشن از دین امام راهب، خونه داشته باشه 600 میلیارد تومان، سازمانه اطلاعاتی هم ساکت باشه، مثلا وزارت اطلاعات خبر نداشته، دستگاه اطلاعاتی خبر نداشتن، همه مسئولین کشور هم با این نقد بهش میواختن. این پول ها کجا میره؟ 180 هزار میلیارد تومان از کیسه مردم میره، کجا جمع میشه؟ کجا این پوشه های میلیاردی؟ جوانه سگ به بغلی که ساعت مثلا 12 شب که نصف شب میان پوست میزنن تو تومان شورتان، خونه های چند صد میلیاردی شده. حالا شما دیدید که یک گروه 50 نفری 100 نفری از متدینین برن راهپیمایی کنن علیه بورس، همه گفتن این مشکل این دولت سیاسی، این دولت با مشکل اون دولت بوده. یعنی همه میگن آقا جناح سیاسی مسئولن و مدیرها نالایقن. هیچ کس نمیگه خود بورس، خود قرضش میگن اساس قمار. مردم تو آمریکا میگن تو خیابون که بورس وال استریت رو اشغال کنن، جنبش اشغال وال استریت دیگه. خب اینا نسخه دست صدامشون توی آن دارم پیاده میکنم. نسخه اصل اصلش ببینید خودشون به همدیگه میگن گمبلر، یعنی قمارباز. کسی که تو بورس کار میکنه قماربازه. یعنی اصلا شما تو فیلمای سینمایی افتادی با شما ببینید اینا که تو بورس کار میکنن به همدیگه میگن گمبلر، یعنی آقای قمارباز. بعد تو ایران قمار اومدن شرعی کرد، بانک اومد، بانکداری اسلامی. طرف معنی کلمه بانک رو نمی‌دونسته که یعنی ربا بوده، بانکداری اسلامی. خب این مثالا رو چرا میزنم؟ چرا میگم قرون انسانی غیر توحیدیه؟ حرفش مال من نیست، قبل از این هم میگفت. بانکش حرفش مال من نیست. وبسایت ربا دات یا یه سری بزنید، صد مرد یک تن از بزرگان نظام از خود مقام مندو رهبری تا مرجع نظام تحقیق تا دانشگاهی که سرش به تنش میارزه، همه واسن سیستم رهبریه. این مثال برای این جهت به شما میزنم که منکر باطل باید منکر بشه دیگه و حق باید معروف بشه. وقتی جای من عوض شد، چیزی که معروفه باطل باشه، یعنی چیزی معروفه باطله. مردم دختر پسرشون رو به زود میشه کنن کلاس کنکور مدرسان چیچی و چیچی و چیچی و بچه شون بره علوم انسانی، مردم با خود خودشون بچه شون گفتن بچه شون بره مسیحی بشه. بعد وقتی تو همین دانشگاه علامه طباطبایی که بزرگترین دانشگاه علوم انسانی منطقه از هر بار میزنی هزار تا استاذیت علمیش بردن این نقشون رو چاپ کنن که ای وای با بچه مردم رو اقبال کردی و عوض میکنید کار رو. وقتی دیگه سیستم بانک ربویه، مسئولین بانک ها میگن نه ما شرعیش کردیم. شما مثلا میتونید زنای شرعی داریم، قمار شرعی داریم، شراب شرعی داریم. اول انقلاب به این ماشرعی که گفتم آبشار اسلامی آقایی که سندشون داره بالاتر آقای خانوما خاطرشون هست، این یه چیزی بود قبل انقلاب به نام آبجو کف میکرد دیگه. یعنی کف کردن که زدی مثلا دوستایی هم خوب میدونی یه اولا وقت من دیست سر با اعتبار میکنه کف میکنه طرف میگره بگیری میگیری کف میکرد بعد کف میکرد بعد انقلاب هم نسیش گذاشتن ماشمیر بعد هم دیگه اسمای چیزی گذاشتن درسته رو نمیدونم چی چی رو بعد گفتن این آبجو اسلامیه. یه چیزی بود منافقین بهشون گفتن مارکسیزم اسلامی، مارکسیزم اسلامی، آبجو اسلامی، زنای اسلامی، ربای اسلامی، قمار اسلامی. ربای اسلامی میشه بانکداری اسلامی، قمار اسلامی میشه بورس توی جمهوری اسلامی، آبجو اسلامی هم که شده بود ماشریر از این دست موارد. نکته چیه؟ ببینید بزرگان فرمودن که یک چیز ساده داره به اسم امر به معروف نهی از منکر تو اصولمون توحید رو زدن، حالا تو فروعه الان امر به معروف نهی از منکر فقط شده حجاب خانوما و آستین کوتاه آقایون. ولی اگه یه صد آوردش بالاتر میشه نقد. ببین چجوری ما اسلام شروع کردیم. اگر من گفتیم مسئولین چرا سیستم بانک ربویه میگن نقد میکنه، نقد منصفانه کنید. آقا نقد منصفانه غیر منصفانه کی این مملکت گوش کرده؟ ولی امر معروف نهی از منکر شده اینکه رادیوتون تو خیابون بگید که مثلا خانم اجراشون بده. آقا امر معروف نهی از منکر از تو اصول و فروع شروع میشه. حتی بزرگان اینه فرمودن که سه تا کار باید انجام بدید. اول حق و از باطل ترکیب کنید که چی حق به چی باطل، سپس حق رو معروف کنه، باطل رو منکر، در مرحله سوم امر به معروف کنه و نهی از منکر. اینه که امر معروف و نهی از منکر تو جامعه جواب نمیده. شما میگید سراغ چیزایی به امر به معروف و نهی از منکر میکنید که جامعهشون عوض شده با هم. یعنی معروفی به نام بانک منکره، باطله، حق نیست. معروفی به نام علوم انسانی در دانشگاه های این مملکت منکر باید بشه، انکار باید بشه چون باطله. معروفی به نام ساختار بورس باطله. حالا اگه من بخوام توی 140 تا زیر نظام جمهوری اسلامی برای شما بشمارم 3 تا شمردم، بخوام برای شما بشمارم متوجه میشه چه فاجعه‌ای وجود داره. ولی ببینید مشهور شده واقعا اینجوریه الان مثلا با تو زن شما خب پس چرا بابا مازان افتادی که درجه نمیاد که حکم حکومتی بده کل بانک رو به هم بزنه بابا روز 17-90 ایشون برمونده به خبرگان قدرهی آبا این بانکداری بدون روازشان مشکل پیل بشینه مقتلی و شرک استدلالی یا فکری برشونه همه مراجع تعلیق هر کدوم از مسئول بانکاری اندیدارشون همین روز هفته پیش یکی از مسئول بانکار رفتون دیدار مراجع ظاهرا همه با هم تلفن رو برمشتون هم دوستان تا اومد بشته که دیرکر برمون لیه همه خبرگزاری هایی بود حضرت آیتونه فلانی دیرکه حرام است این دیر از حرام است از از آجوده بعدی همه با هم یه جمعه گفتن آقا دیرکه حرام است دیرکه حرام است دیرکه حرام است ولی عوام جامعه چی نمی کنن؟ آقا با هم چی بیگه کن چون باطل معروف شده ببینید امر معروف نهی از منکر چی معروف شده؟ چی منکر شده؟ باید حق معروف شده باشه و باطل منکر شده باشه اون موقع امر معروف نهی از منکر ولی الان سلسله حکومت دیگه صبح شب داره بانک تبدیل میکنه داره امر میکنه به چه چیزی به منکر منکری که معروف شده یعنی بانکی نظام دانشگاهی امر میکنه به چی به منکری به نام علوم انسانی که باید رد بشه وقتی این اتفاق افتاد این جاها عوض شد بهش میگن تو فتنه دیدی چه میگه زندگی مؤمن هر روز تو فتنه است هر روز که با بانک سر کار داری تو فتنه ای هر روز که با بورس سر کار داری تو فتنه ای هر روز که با علوم انسانی سر کار داری تو فتنه ای سه تا شو گفتم شو بدون وارد شده این سه تا یکی یاد کنم گفتم توی حکومت دیار البشر هم نیست بتونه پاسخ بده هر کی هم تو این زمینه خواد وارد بشه و پاسخ بده خودش میره زیر سوال یه استاد علوم انسانی اول باید بیاد خودش رو بره زیر سوال دیگه باید بگه که آقا رشته علمی که خونده غلطه اما خب همه رفت آقا روانشناسی جامعه شناسی اقتصاد اقتصادی که اساسش بر رباس علم اقتصاد خب پس متوجه شدیم که فتنه تو چه شرطی به وجود میاد تو شرطی که حق و باطل با هم قاطی میشه چطور میشه فتنه رو زدود در علمی که پیشنهاد کردن باید توی جهان به نیروهای مسیحی به وجود بیاد علم مدیریت فتنه ها سه تا مرحله داره اولی که انسان به وسیلت یه برسه بتونه حق و از باطل تشخیص بده بتونه تشخیص بده چی حق چی باطل وقتی تشخیص داد که این بانک رباز اون بورس قمار این علوم انسانی تسلیسی غیر تولیدیه حالا دوم کاری که باید بکنه اینه که مثل انبیا چون میشه قرآن دیگه قرآن اینو فرق گذاشتن بین حق و باطل مثل انبیا بیاد حق رو معروف کنه و باطل رو منکر اگر همه این 70 میلیون ایرانی گفتن بانک درسته شما متوجه شدید که بانک غلطه باید روی 70 میلیون نفر بیستید اینجا دموکراسی معنی هست دموکراسی معنی هست غلطه باید روش بیستید حالا همه ظاهر گرایانه فهمیدن حجاب نقصان پیدا کرده تو خانواده ها تو خانم ها خانم ها بعد نماز شما برش راهنمایی میکنن اما کسی نیست که خیلی از همین بی‌حجابی ها و بی‌حجابی ها از حاصل این روال تو بانکه حاصل پولی که پدره برده گذاشته تو بورس از پول بورس این خدیده در اومده لغمه که مورد سر سفره داده به بچهش به سرش و دخترش ریز و دوز شدن کسی به این موضوع دیگه دقت نمی پس وقتی سخن از فتنه های عصری میگه دوستان عنایت داشته باشن در مبحث فتنه های عصری حق و باطل وقتی قاطی شد به اینجا میرسه کارش یک راه درمان وجود داره حسین میباید باشد در کربلایی به مصلحت برود در اون صورت که شما متوجه میشید که حق از باطل تبدیل میشه چون در اسلام در سال 60 هجری فاجعه رو 60 سال از هجرت میگذشت 60 سال 60 هجری این اتفاق افتاد و معاویه مرد یزید اومد به جاش بلافاصله درگیری با امام حسین شروع کرد و از یک کربلا رو جلو شخص سال از ما به اسلام گذشته بود چنان هم با باطل در هم تنیده شده بودن که یزید شده بود امیر المؤمنین از امیر المؤمنین یزید پدرش هم امیر المؤمنین معاویه ما تنها راهی که داشتیم این بود که بریم به مصلحت تا حسین شهید نشد حق از باطل تفکیک نشد باطل بودن معاویه و باطل بودن یزید کشا خودش نشون داد الانم تا چند نفر توی صحنه در مقابله با سیستم بانکی کشور شدید نشه که این حرفا رو میزنن، تا خونهای انسانهای پاکی در مواجهه با ربای توی بانکهای جهان ریخته نشه، حسین هایی نباشن که خونشون ریخته بشه، این سیستم بانکی اصلاح نمیشه، این سیستم بورس اصلاح نمیشه، این سیستم روم انسانی اصلاح نمیشه. اینا میدونستن چه کسی رو باید شهید کنن. وقتی اونجوری مطهری و مفتح رو شهید کردن، میدونستن که باید چه کسانی رو اونجوری شهید کنن که علوم انسانی تثلیثی بمانند. دیدید؟ تکیه ما فتنه الان روشنه دیگه. فتنه همیشه زندگی در میره. فتنه انتصال 88 و ماجرای سبز و اینها محدود نمیشه. دوم اینکه فتنه علیه اون چیزی که ما زود خیلی سریع متوجه میشیم. فتنه اونجایی که برای ما معروفه و این پدیده یا معروف دوستان عزیز باید به شک کنیم. هر چی تو زندگیتون معروف بود مراقب باشید. قبل نیست. قبل از اینکه به فکر امر به معروف و نهی از منکر باشید، اون معروف و منکر قبلش رو ببینید. اون که چیزی که معروفه حق، اون چیزی که منکره باطل یا نه. فرمودن به ما اول تفکیک حق از باطل کنید، حق رو معروف کنید، باطل رو منکر کنید، آنگاه امر به معروف و نهی از منکر کنید. این اتفاق افتاد، این تفکیک صورت گرفت، فتنه رخ نمیده، فتنه در ما تاثیر نمیده. بذار بداشو کاری کنه بسیم واکسین آسیمان. اگر میخواد جامعه در قابل فتنه ها واکسینه بشه، باید این مراحل سگانه رو تو جامعه انجام بدیم. تفکیک حق از باطل، تبدیل حق به معروف، تبدیل باطل به منکر، سپس امر به معروف و نهی از منکر. اگر این اتفاق افتاد، بصیرت رو بصیرت نهادینه شد. چنین جامعه ای در فتنه ها صدمه نمیخوره. چنین جامعه ای در فتنه های عصر صدمه نمیخوره. با این سازوکار ما سه نوع فتنه داریم دوستان عزیز. دوست فتنه اخطر، فتنه اوسط و فتنه اکبر. فتنه اصغر فتنه ایست که آمریکا برای شما سرویسی و اروپا رو قبل میزنن، یعنی باطلی رو معروف کردن، باطل معروف خودشون رو گرفتن حق، بیان حقوق بشر. این هایی که چند میلیون چند میلیون چند میلیون آدم کشتن، فقط تو قبل قبلی از که صد میلیون نفر اینا آدم تو جنگ جهانی کشتن. جنگ جهانی به یک طرفش اسلام که نبود، جنگ جهانی اول از ایران دوم و موارد دیگه. اینا بمب اتم استفاده کردن، اینا کشت و کشتار کردن. اینا باطل هایی هستند که خودشون گرفتن حق، حق و باطل باطل شده، خلق شده. و ایستادگی روی غرب یعنی اینکه جدا کنید که اقتصاد غرب غلطه، سیاستش غلطه، حقوق بشرش غلطه. فتنه از غرب اینه. یه گروهی در مقابل جریان روشنفکری غربگرا میگن اینا کسانی هستند که امارهایی هستند که با فتنه از غرب، یعنی فتنه کوچیک که اومده باطل و کفر رو گرفته، حق و سازوکار ایمانی و قرآنی رو زیر سوال برده و اینا رو منکر میکنه، با اینا درگیره. این موج اصلی، موج اصغر فتنه‌های عصر ماست. موج اوسط فتنه‌های وسط، فتنه‌ای که دیگه میاد داخل جهان اسلام. در درون جهان اسلام یک گروهی خودشون گرفتن اصل اسلام، مثل یزید و معاویه. فرزندان یزید و معاویه، فرزندان ابو سفیان، پنج تا خاندان هم امروز بهشون میگن خاندان حمد توی بحرین، خاندان نهیان، آل نهیان در امارات، خاندان هاشمی در اردن، خاندان آل سعود. این خاندان های آل نهیان، آل حمد، آل ثانی، آل سعود و آل هاشمی، این پنج تا خاندان که اساسشون سکولاریستیه، به طور جد مشخص شد اصلا یهودی زاده بودن و یهودی هستن و در نیم سال گذشته توی محیط جهان عرب از تقریبا 50-60 سال قبل از اینکه امپراتوری عثمانی بباشه اینها ساماندهی شده برنامه‌ریزی کردن، نفوذ دادن و الان اینها به اسم عرب مسلمان در کارش جلو میبرن. معروف هم از سهیونیست های مسلمان چون یه تیمه داریم به نام سهیونیست های یهودی که توی رژیم سهیونیستی هم یه سهیونیست های تو آمریکا هستن، میگن 40 میلیون نفر هم خودشون ادعا میکنن. البته سهیونیست های مسیحی هم، سهیونیست های مسیحی 40 میلیون نفر ادعا میکنن البته، حالا بعید اینقدر باشن. که دولت بوش هم معروف که دولت سیونیسم‌های مسیحیه، سیونیسم مسلمان به سه تا مذهب دستاز انگلیس برمیگردن: بهائیت در شیعه، قادیانیت در هندو پاکستان طیف خاص اون بخش، و وهابیت در شبه جزیره عربستان. این سه تا مذهبی که انگلیس تو منطقه درست کرد، چون دید نمیتونه اسلام رو شکست بده تو منطقه 1520 سال پیش، اونها سه تا مذهب جعلی درست کرد: قادیانیت، بهائیت، وهابیت. اینا معروف هم به صهیونیست‌های مسلمان، یعنی مسلمان هم ولی صهیونیست هم. مثلا بهایی ها که به ایران برمیگردن، مرکزش رو توی شهر سنان عکا در شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین، یعنی قبله و کعبه‌ش اونجاست. وهابی هم همینطور هست. اگر شما بهایی ها رو شیعه باور دارید، وهابی ها هم سنی باور داشته باشید. نه بهایی ها شیعه هم، نه وهابی ها سنی هم. اینا دستاز انگلیس هم هستند و مذهب تو منطقه درست کرده بیشن هم همین قضیه وهابی هم. اینا سکولیست های مسلمان هم. اینا الان شدن مدعی اسلام، خادم الحرمین و شریفین، این حاکم های سعودی. داعش، النصره، القاعده، بوکو حرام، الشباب، 70 تا گروه تروریستی هستند که ادعا می کنند اصل اسلام هستند. بقیه رو تکفیر می کنند، همه رو سر می کنند، ضد زن، ضد تمدن، ضد فرهنگ، ضد بشریت، خشونت های عجیب و غریب. چه اصراری دارن این کار انجام بدن؟ این فتنه از کجا میاد؟ این فتنه از اینجا میاد دوستان عزیز جهان، که اسلام حرف آینده اداره جهان. شوخی نمی کنیم، تعارف نداریم. گزارشی که دو سه هفته پیش رسانه‌های غربی رفتن در مورد اینکه چرا در کلام رهبر ایران انقدر کلمه تمدن نوین اسلامی برجسته است، چون تمدن نوین اسلامی آینده تمدن بشریه. مارکسیسم که زمان فروپاشی شوروی کنار گذاشته شد، لیبرالیسم هم امروز ناکارآمدیش رو نشون داده. ممکن این کلمه ها برای شما فلسفی باشه، ولی خب یعنی چی مارکسیسم؟ یعنی چی لیبرالیسم؟ صنعت خودرو، صنعت موبایل، ساختار آموزش پرورش، میوه فروشی، چه ربطی به این قضیه داره؟ مدل اداره جهان امروز یا مارکسیستیه یا لیبرالیسم. مارکسیستی ها که مدلشون نابود شد کنار گذاشته شد، الان لیبرالیسم داره میکنه جهان رو خوب میاد. اون حرفی که زد پایان تاریخ منظورش این بود دیگه، باز تمام شد. یه دونه ایدئولوژی بیشتر برای اداره جهان میزونم لیبرالیسمه. تو یه قرن تونست فاشیسم و نازیسم و مارکسیسم رو شکست بده، یعنی آلمان و به اصطلاح شوروی رو هم شکست بده. این حرف اول و آخر اداره جهان. زندگی که من شما داریم الان آلوده است به لیبرالیسم. بانکمون لیبرالیه، فرهنگمون لیبرالیه، مدل گرانزیسم که ازدواج سن شخص بالا، اینکه همه یه بهانه دارن، آب کارگیر بچه‌ها نمیتونه، همه بهانه هست. سن ازدواج رفته بالا، زاد و ولد به شدت اومده پایین، بهش میگن ایندیویژوالی، تفرد اینه. الان در خانمها وجود داره، خانمی که فوق لیسانس میگیره بالا فاصله فرداش وقتی ازدواج کنه یه بچه دار نمیشه، حالا به لحاظ زحمت کشیده دکترا گرفته، چند سال هم میخواد کار کنه. حالا من میذارم تو 35 سالگی 40 سالگی اونم یه دونه بچه. به این فرهنگ میگن فرهنگ بورژوایی، فرهنگ لیبرالی. الان زندگی ما آلوده از سبک زندگی اون به زندگی لیبرالی. منتهاش لیبرال های میشه تصویر رو چهار مرحله‌ای هستیم. خب این فتنه که اینها تلاش دارن اسلام بزنن تا بیرون جهان اسلام کسی فکر نکنه اسلام رو یه جای گزینه و در درون جامعه اسلامی همین بماند، اسمش رو گذاشتن جنگ مذهبی 30 سال. این ریچارد هاسی که پریشبی هر کو زده در مورد قضیه سفارتخونه ها و امروز نشریه مجموعهشون گفته که باید اختلافات داخلی تو ایران رقم بزنن و سعی کنن که تا موقع انتخابات آشوبای داخلی به راه بیفته، آمریکا سر بگذاره و مدیریت کنن. این آقای ریچارد هاس تیرماه پارسال اول حرکت داعش به سمت شهر موسل و تا پشت بغداد اومد، یه مقاله نوشت: جنگ مذهبی جدید 30 ساله. اینو چند صد بار تکرار کردم، باز امروزم خدمت شما عزیزان تکرار میکنم این نکته رو. ریچارد هاس اعلام کرده جنگ مذهبی 30 ساله شروع شده در جهان اسلام. جنگ مذهبی 30 ساله جدید، مگه جنگ مذهبی 30 ساله قبلی هم بوده؟ میگه بله، 400 سال پیش تو مسیحیت یه جنگ مذهبی 30 ساله رخ داد. 24 سال پیش در 1370 مقام معظم رفلوی مطلب رو پیشونی کرده بود. در دیدار گروه تاریخ رادیو با ایشون، ایشون میفرماد برید به مردم بگید تاریخ بعد تاریخی که اینا میشناسن نیست، تاریخ بعد تاریخ جنگ‌های مذهبی خسارا شده. به من شما گفتن چجوری کلیسا رو گذاشتن کنار اینا، مسیحیت رو کنار گذاشتن. یه آقایی به نام لئوناردو داوینچی یه تابلو کشید به نام لبخند ژاپن مونالیزا. یه آقایی هم بود به اسم میکلان یه مجسمه نقاشی به نام داوود، با این مجسمه ها تابلو نقاشی ها رنسانس شد. اینا دین رو کنار گذاشتن. اونجا مقام مقام رهبری فرمان بده سراغ مفهود به نام عید سن بارتلمی. یه شهری بوده به اسم شب عید سن بارتلمی تو فرانسه. پروتستان ها 8000 نفرشون توسط کاتولیک ها کشته میشن به شکل بسیار فجیع، یعنی مذهب کاتولیک مذهب پروتستان میزنن به قول مرحوم به هم دیگه و 8000 نفرشون کشته میشن. چند وقت بعدش متعلق کینه که رخ داد یه جنگ مذهبی رو وجود داد به مدت 30 سال. مثل هم حالتی که الان داره به وجود داد اصلا مسئله شهادت شیخ نمر رو اینجوری رقم زدن. به طرح این قضیه ریچارد هاست شورای روابط خارجی آمریکا، یعنی عوامل که بتواند شیعه رو تحریک کنه. حالا اگه پس فردا رفتن توی کشور دیگه ای یه عالم اهل سنتی رو، یه امام جمعه اهل سنتی رو توی جایی بود توی یکی از کشورهای عربی اسلامی، در پاسخ به این قضیه زدن شهیدش کردن، کشتنش. بعد رسانه ها باشون میرن شروع کردن این اختلاف ها همینجوری پله پله به بالا دیگه. خب دقت کنید وقتی داد میزنیم تو این قضایا، یعنی این روز برای ما روشن میکنه چرا آن داره چی کار میکنه، شورای رابطه خارجه آن داره چی کار میکنه. ما اگه اون جوونه بصیرت داشته باشه کنترل از کف نمیده، خیلی زود تو بازوش گندیده باشه بنا شد به دیوار سفارت عربستان بره بالا این موضوع رو وجود بیاره. ریچارد هاس میگه که جنگ مذهبی 30 ساله جدید توی جامعه اسلام شروع شده. جنگ مذهبی 30 ساله قبلی چی بود؟ بعد از عید سن بارتلمی یه جنگی شروع شد توی اروپا به مدت 30 سال. 30 سال چنان کاتولیک ها و پروتستان ها از همدیگه کشتن که جمعیت اروپا یکسره بود. فقط آلمان که مهمترین کشور محوری بود جمعیت، یعنی از هر 3 نفر آلمانی یه نفر زنده بود. بهش میگن دوره طاغوت سیاه. اینقدر از همینا کشتن، جنایت کردن، چپوندن تو کلیساهای همدیگه، آتیش زدن همه رو، همه کاری که الان داعش میکنه. این مثلا کردها رو میچینه کنار هم، بنزین میشون میریزه آتیش میزنه، مثلا سینه ها رو میشکافن، سر میبرن، جنایت میکنن، زن و دختر رو به اسیری میبرن. همین کارا رو اون موقع انجام دادن. 30 سال کشتاری کردن، چنان اروپا رو ویران کردن که معروف شده دوره طاغوت سیاه. طاغوت بیاد همه جا رو بگیره. 30 سال بعدش نسل بعدی که دنیا اومد گفت خیرت الله خیر، نه مذهب کاتولیک نه مذهب پروتستان، ما کلاً دین رو کنار میذاریم. هر آقای چارلز اینه باید جنگ مذهبی 30 ساله جدیدی شروع شده. اون روزی این حرف زد تازه داعش را افتاده بود، یعنی از 30 سالش 6 سال نیمش رفته. دیگه این جنگ مذهبی 30 ساله بعد چنان نفرتی بین شیعه و سنی ایجاد کنه مثل نفرت بین کاتولیک و پروتستان که بعد از این قضیه نسل بعد مسلمان ها که اومد برای همیشه باید اسلام رو بذاره کنار، بگه خیرت الله خیر، نه شیعه نه سنی. کودک رو در نظر بده توی امروز سوریه و عراق که یک پرچم لا اله الا الله تن یه سری آدم سیاه‌پوشی که مشکل بزنه پرچم یه سنده ازشون لا اله الا الله اومدن باشدن، پدرش و برادرش رو جلو چشمش چرا خلاص بزنن میکشن، خواهرش و مادرش هم میبرن به بردگی جنسی. این بچه 5 ساله وقتی بزرگ بشه بشه 30 ساله، انتهای جنگ 30 ساله. تلفیش از اسلام چیه؟ اینا کنبود رو میبینن، هرچی آثار تاریخی و تمدنی دارن نابود میبینن. بعد همه هم فیلم برداری حرفه‌ای میکنن. ما اینا نشستیم آنالیز کردیم ها چرا اینا اصرار دارن نشون بدن سرخوری گرم شما؟ ببینید یکی دیگه یکی دیگه دو میگیره دستش فیلم برداری کنه. صحنه شما فقط صحنه سرگوریدن این بیست و خورده این رفتی رو در مصر، مال مصر رو در لیبی که سرگوریدن رو ببینید، اینا پیچیده ترین ترامان هالیوود براشون برنامه ریزی کردن. اول چهار تا دوربین تو سر، چهار تا دوربین، بعد اومدن مثل تروریست خاک رنجه بعدشون از این که زیر قدر اعدام بشن بلندتره بین این مواد مخدر میدن که چون به هر کسی میدونن میبرن سرشو میکنن، حالا یکی گیج شده باشه اون یکی دست و پای میزنه تقلایی میکنه جیبوداتی میکنه. اینا عین بره همینجوری آروم نگاه هنر میشن، همه میان وای میسن بعد خوش میکنن به دریا. شما حرکت جهتگیری رو چجوری میبینید؟ دوربین کرین میکنه، یعنی از این دوربین های گذاشتن اونجا که این دوربین های عجیب و غریب، مثلا دوربین های بگیر استادیوم های ورزشی ببینید یه پایه خیلی بلندیه، چهار تا دوربین تو صحنه است، یعنی صحنه بهش میگن سینماگرا میزانسن. میزانسن که چجوری بچینید، چی از این طرف بیاد، چی از اون طرف بره، تو محیط کیا باشن. کار به شدت از نظر سینمای قدیم اصلا هالیوود اومده طراحی کرده، یه صحنه ای تو چند دقیقه نشون میده، اینا رو میارن مثل بره ثابت میمونن، بعد میگردن به چپ چپ راست راست میمونن، میشینن زمین زانو میزنن و سرشون رو میبرن. چهار تا دوربین از چهار تا زاویه فیلمبرداری میکنه، کاملا سینمایی. چرا؟ اسمش النصر به رعب، پیروزی با وحشت. النصر به رعب یعنی پیروز بشن با وحشت، جمعیت اجازه کنن، چون نیتش اینه جوری اسلام رو بزنه تو چشم بیرون جهان اسلام و اسلام رو بزنه تو چشم مردم مسلمان که بگن آقا این اسلام میخواد جایگزین لیبرالیسم بشه. خودش دارن میگن آقا لیبرالیسم به آخر خط رسیده، تا سال 2035 یعنی 1414 یعنی 20 سال دیگه هر ایدئولوژی جایگزین شد مدل برای ادامه اداره جهان داد تمدن آینده رو ساخت، او حرف اول رو میزنه. چینیه میتونه توی باشه؟ نه. روسه میتونه باشه؟ نه. اروپا که دیگه حرف جدید نه. تو آمریکای لاتین برزیل میتونه؟ نه. چی میتونه؟ اسلام. کدوم بخش اسلام؟ اسلامی که جمهوری اسلامی رهبرش داره میگه تمدن نوین اسلامی، تمدن نوین اسلامی، تمدن نوین اسلامی. همین چند روزی بود که داره صفحه نمایش کارتنده تماشا وحدت اسلامی دوباره فردی آقا به دولت‌های اسلامی امیدی نیست، علما باید برای تحقق تمدن نوین اسلامی کار کنند. حقوق فهمیده در کجا میگیره؟ اونا بیشتر از نابل بیانات امام راهب در مقام رضا رو همه گوش میکنند. امید نکنم لیبرالیسم به آخر خط رسیده، اقتصادش به بنبست رسیده، فرهنگش به بنبست رسیده، سیاستش به بنبست رسیده، تنها چیزی که میخوانه گردشتش تکنولوژیه. چشم مردم از نرگوبر با همین تکنولوژی و همین موبایل‌ها و اینترنت و موشک‌های جدید فضا و ماشیناشون اینا نرم‌افزار ندارند، نرم‌افزار اداره جهان و مدل فرهنگی ندارند. خودشون رسماً اعلام کردن که اقتصاد اسلامی جایگزین مدل اقتصادی امروز میشه، رسماً گفتن و صدها بار اومدن و رسانه‌ها اعلام کردن. فهمیدن تنها الگوی جایگزین اسلام، برای اینکه اسلام از چشم همه بیفته پیشاپیش، دارن اسلام رو بی اعتبار میکنن. این فتنه اوست، فتنه ای که 30 سال قرار طول بکشه. فقط هم بیچار پاس نگفته، توی یک سال گذشته چهار نفر اینو گفتن. دو بار آقای کیسینجر گفته که بهش خودشون گفته بعد از این جنگ 30 ساله مذهبی اون موقع است که اسلام ضد منطقه اسلامی سکولار به شما خیال نورد دیگه یهودی 90 ساله. نفر بعدی مکمیلانه که نوشته سکتاریزم صورت میگیره. سکتاریزم یعنی فرقه گرایی. میگه اون موقع مذهب از بین میره نسبت به قومیت ها و کشور. تو به سوریه تمام بشه، موضوع عراق تمام بشه، یه جای دیگر شروع میکنه. الان دارن افغانستان رو آماده میکنن، آسیای میانه رو آماده میکنن. قفقاز ها چرا شد روسیه کنش رو رفته به سوریه؟ چون قفقاز رو آماده کردن بلا حاصل بعد از سوریه، چچن، اینگوش، داغستان و تاتارستان چهار تا جمهوری بالای کشور آذربایجان، اون چهار تا جمهوری که توی کشور روسیه هستن اونا وضعیتی از سوریه بدتر پیدا کنن. افغانستان و پاکستان هم که آماده کردن این بر خاموش بشه اون بر شروع میکنن. 30 سال برای ادامه نکنه یک سال نیمش رفته. پس فتنه دوم عصر ما هم مقاصد قاطی شدنش جهان اسلام. لای سوم فتنه اکبر، فتنه اکبر در درون جمهوری فتنه اصغر آمریکا، رژیم صهیونیستی اروپا، بیرون جهان اسلام. فتنه اوسط درون جهان اسلام. فتنه اکبر درون جمهوری اسلام. اینجا ام القرای جهان اسلام رو باید بپاشونن. حرفشون اینه پوسته رو باید حفظ کنن، پوسته رو حفظ کنن، مغزش رو تولید کنن. فروپاشی جمهوری اسلامی از مدل شوروی صورت نمیگیره. فروپاشی جمهوری اسلامی رو اعلام کردن از مدل چین صورت میگیره. چطور چین رو؟ ببینید شوروی رو از حالت کمونیستی متلاشیش کردن، تجزیهش کردن، شد روسیه. چرا مدل کشور ازش کردن. مدل چین رو چطور کردن؟ دست به حزب کمونیست چین نزدن. شما در کشور چین یه چیز عجیب قریب میبینید. مثلا اینکه توی ایران بشنگن بانکداری اسلامی، یعنی ارتباطه، ما میفهمون ارتباطه فکر کردن خیانتی بزرگ اسلام مستقید. یه چیز از دیگه چیز از دیگه بزن چپیدن به هم. این ارتباطه رو چین داره؟ چجوریه؟ چین کمونیسته، اما اقتصادش بازار آزاده. دیده دیگه از اقتصادی میگه همه جهان رو کالاهای چینی گرفته. چین کشوریه که پوستش کمونیستیه، سال یه بار حزب کمونیستش جمع میشن و همدیگه چند هزار نفر سران حزب کمونیست اون سالن بزرگه. خبرگزاری های دنیا نشون میدن، تلویزیون خود ما هم نشون میده که آقا حزب کمونیست چین جمع شدن دور هم چه جلسه ای گرفتن. بعد کشوری که کمونیسته اقتصادش لیبرالیستیه، فرهنگش لیبرالیستیه. یک کسی بود به نام چوئنلای، زمان شوروی میگفتن گورباچوف، ایران رو مثل گورباچوف بر زمین بزنن. اما الان ایران رو گفتن با مدل چوئنلای زمین بزنن. چوئنلای نخست وزیر ماو بود و بعد از اون اومدن راه چوئنلای رو پیاده کردن. آمریکایی‌ها رو نفوذ کردن تو این فرد، یعنی اینکه امروز هم دوباره فرد نفوذ رو مشخص کنید، نفوذ تو بعضی جاها مثل مویان سیستم رو میخوره. امروز در دیدار انیمه جمعه فرمان آقا نفوذ رو مشخص کنید، نفوذ اگر تو کنفرانس صورت بگیره، تو مجلس صورت بگیره، تو ارکان نظام صورت بگیره، مثل مویانه پایه‌های سیستم رو میخوره. یه نمونه شما ببینید، آقای چوئنلای، چوئنلای نخست وزیر ما بود، یعنی کمونیست بود، ولی چیکار کردن؟ نزدیکشون هم این آدم کاری کرد که پوسته کمونیستی موند، رنگ پرچمشون قرمز، اسمش چین کمونیست، اسم کمونیست داره. اما از درون چی شد؟ شد کشور لیبرالی. ابراهیم خلیل بوتا رو شکست توی جایی که هم جنوب هم شهر نجف شرقود، جنوب هم شهر نجف بود، به اینجا نمرود حکومت میکرد، بوت رو برسیدن. حضرت اومد بوتا رو شکست، خبر گذاشت رو بوشه بوت بزرگه، بهش گفتن که تو بودی اینا شکستی. گفت ببینید خبر رو دوشه کیه؟ گفتن آقا این که بینه که نمیتونن خبر رو بردارن. نه بوتی رو برسید که نمیتونن خبر رو بردارن. خدا سنجا خنداختن تو آتیش رو، خدا آتیش رو گلستان کرد، به دستور خدا رفت کعبه رو ساخت، یعنی از این شهر نجف، از این نجف رفت که مکه شهر بیرون به صلاح خانه کعبه رو ساخت. مردم به این سمت نماز بگذارید. 2600 سال بعد پیامبر ما اومد با این مشکل جدید. مشکل پیامبر ما چی بود؟ بروش این بود که حالا تو خونه کعبه که حضرت ابراهیم ساخته بود داخلش بت بود. یعنی اگه شما کباب میکردی دور اون خونه بعد سمتش نماز میذاشتی، پوسته مکه بود، پوسته کعبه بود تو شهر مکه، اما مغزش بوتی بود به نام ذات و بغل عزا. مغز شده بود بوت، یعنی شیطان 2600 سال در حمله کرده به استراتژی ابراهیم خلیل، بوتها رو برده شما رو گذاشت داخل خونه کعبه. این مدل شیطان، یعنی مادر شیطان رو همون شیطان رو بزرگ پیاده می کنه دیگه. پوسته چین کمونیسته، مغزش لیبرالیستیه. جمهوری اسلامی هم همین کار گفتن رو انجام دهند. پوسته بمونه جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی بماند، اما مغزش بشه چی؟ بشه کشور لیبرالیستی. علوم انسانی تو دانشگاه‌هاش غیر توحیدی. حالا هی امام مصطفی فریاد میزنه آقا تحول در علوم انسانی. یه بچه بسیجی به من نشون بدید که الان رشتش علوم انسانی باشه، دردش مسئله تعبیر علوم انسانی باشه. زحمت داره که سه سال باید رخ بذاره. دیوار باره رفتن خوب، پرچم بیاره پایین نمیدونم اون آتیش نمیدونم. آنی، یه چیزی بود همین الان، سی ماه حسنه سی سال طرف بشیدن هست. آها، این همون فتنه است، این فیلی امکانی شد. بانک رباز، خودش را هست، تلفن رو بر میداره، من میزنه دفتر رسانه رقلی و در میزنه به اصطلاح دفتر مراجع و آقا میگن بانک رباز. خب اون مرجع تقلید کردن دیگه شکل جامعه وارد کنه دیگه، بعد رباز برای تو که عوامی دیگه حکم میته هست. حالا تو بیابون گرسنگی میبینی این لاشه رو بخون، ولی تو جلسه خواستشون میگن آقا این سیستم رقلی میره مسلمانی. خب آقا جان خودش از این بانک که بود در این سخت، این یه برای اون سخت باید بکنه خود شاید من اینسان در سر مرشد تحقیل من گفت اینجور اون منسانی اگه اینجور بود در دانشگاه رو گرد میگرد خودش رو باید پوسته جمهوری اسلامی است، مغزش لیبرالیستیه، نقصش اقتصاد روانیه، نقصش حقوق انسانی غیر تولیدیه که امام مسلم یا با مبلغ حقوق انسانیش غیر تولیدیه. اونا نگاهشون به انسان حیوانه، جمله که فرمود بود نگاه اونها به انسان حیوانه، حیوان و حیوان حیوانی انسان رو مطالعه میکنند، حقوق انسانی در میگن، پس اونها حیوانی میشه. این فتنه اکبر تا ظاهر ما هم میاد. امام خود میفرمود خطر اسلام منهای روحانی است. آقای بنی صدر رئیس جمهور اول کشور کتاب اقتصاد تولیدی نوشته بود، باور میکنید؟ پوستر تبلیغاتیش میگه بود چی بود موقع انتخابات ریاست جمهوری؟ بانی اقتصاد تولیدی. دوستان به اسمشون قدیده مثل همسان ما اصلا میبینن پوستر تبلیغاتی اولی رئیس جمهور کشور چی بود؟ بانی اقتصاد تولیدی. بانی اقتصاد تولیدی اقتصاد تولیدی، این اون کتاب اقتصاد تولیدی رو 37 سال بعد از انقلاب هنوز هیچ کس نتونسته بنویسه در حوزه بلد دانشگاه. باور میکنید سرشار از آیات قرآن، روایات و نقل‌قول از امام راهبی. هر هفته میمد تو تلویزیون به عنوان رئیس جمهور مینشست اقتصاد تولیدی درس میداد. بعد چی پیاده کرد؟ لیبرالیسم. امام فرمود اسلام منهای روحانیت. 36 سال از اون موقع گذشت، 35 سال از اون موقع گذشت، الان با یه خطر جدید روبرو شدیم، روحانیت منهای اسلام. مجمع تشخیص مصلحت نظام سند منتشر کرده سال 1789. این جمله رو هزار بار گفتم، بازم تکرار میکنم، بدانید که از کجا میخوریم، فتنه ها از کجا شروع میشه. فتنه های اکبر. ۱۳۸۹ سند حکومتی منتشر کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرکز ارباب استراتژیکش، در این سند حکومتی نظام های اقتصادی رفتن خدمت حضرت آقا، گفتن آقا سند نظام اقتصادی آماده شده، وقت بذارید بیان توضیح بدن. بردن ارائه کردن. خب قبل اینکه 500 مطرح بشه، چون اینو با نامه داده بودن به دستگاه مختلف، 800 صفحه است سند حکومتی، کلی هزینه گزافی شده تا این تولید شده، فرستادن برای مرکز ما، چند از مجموعه ها فرستادن برای مرکز ما، رو نمیستن مسئولی که 800 صفحه رو بکنن. اولا خلاصش کنید تو یکی دو صفحه ببینیم چی به چیه، چی به چیه. ما بررسیش کردیم، دیدیم در صفحه 782 بعد از بررسی 782 صفحه که یک آیه قرآن توش نیست، یک روایت ائمه توش نیست، یک نقل قول از امام راهب توی این مسیر است. امام خود نقل قول اقتصادی بعد از انقلاب داره، سال مثلا 63 میفرماد اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. 31 سال پیش امام میفرماد با این جمله امام الان جمهوری ما اسلامی نیست. می‌فرماد سال 63 در دیدار مسئولین کشاورزی و مسئولین بانک‌ها که رفته بودن دیدار امام، می‌فرماد اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. امروز نظر مراجع اینه که سیستم بانکی ما رد کنه. پس با این فرض امام جمهوری ما اسلامی نیست. پولی که برمیشه فقط برای را مثلا میره جا میرزه تو خیابون، چرا هیچ کس برای ربا تو خیابون راهپیمایی نمی‌کنه؟ مگر نگفته قرآن این جنگ با خداست؟ چرا این چیزایی که باطل فکر نمی‌کنی باید این باطل رو بزدایی؟ چرا باید قلیان میان از دیوار از من دران سفارت بین بالا ولی نمی‌دونیم که بابا جان اصل اسلام وجود که هر گاه حکومت دینی به وجود اومده زمان انبیا، وقتی مهمترینش حکومت سلیمان بوده دیگه، حکومت سلیمان چه بیده چرا مشکل شد؟ ربا توی مردم شروع پیدا کرد. از من فیلم ملک سلیمان قسمت اول ساخته شد دیدید دیگه، علمای یهود خودشون درگیر ربا شده بودن. چرا میگن مسیح رو به صلیب کشیدن؟ روایتی که داره مال خودشون، ما نیست، مال خود مسیحی هست. حضرت مسیح پیامبر شمشیر که نبوده خیلی لطیف و یک بار خشونت نشون داد حضرت مسیح تو کتاب خودشون، تو انجیل خود مسیحی ها میگن. حضرت مسیح اومد توی بیت المقدس، تو همین شهر اورشلیم بوده، آمد دید توی اورشلیم که خانه خداست و شهر خداست، دید اونجا یه میزایی گذاشتن به قول امروزی ها مثل صرافی ها دارن از چنج میکنن، یعنی مثلا پول یونانی با پول مثلا ایرانی با پول نمیدونم یمنی، مثلا تجارت بود دیگه. خودشون میگن تو هر فیلم مستند و سینمایی برای حضرت مسیح ساخته رو نشون دادن، حضرت مسیح ناراحت شد از اون قلابه پیاده شد، سه تا از این میزا رو ریخت، یعنی فرد پشتش واسه اون داشتیم به قول امروزی ها ارز رو چنج میکرد، دلار و یورو و ریال و درهم مثلا، این میزا رو به هم زد، سه تا شد به هم زد. تو خونه خدا باید این کار رو میکنی، تو شهر خدا باید کار ربوی میکنی، کار این کار رو میکنی. علما یهود و پله واسه بودن استقبالش رو این تو جمعیت دیدن با این از اول که اومده بساط ربا و صرافی و بازار ارز رو نمیدونم چی چی بانک مرکزی اینا رو هم زد. رفتن سراغ نماینده امپراتوری روم تو فلسطین گفتن چه نشستی یک اومده که هم ما رو نابود کنه هم شما رو بس بدی که بشه بشه این چیزی روایت که خودشون اگر پیامبری مثل داوود و پسرش سلیمان نبی حکومت تونستن تشکیل بدن، تنها راهی که شیطان داشت مردمی که حکومت دیگه رو انداخته بودن را از خدا بگیره اینکه مردم را از سفرهشون با خدا به تعارض کشونه. تارس به دورهایی هست امروز هم مردم مسلمان ایران که ادعای اسلام کردن نمیتونه با جنگ سخت نظامی بزنشون زمین، نمیتونه با جنگ نرم فرهنگی بزنشون زمین، تنها رایی که داره مردم رو با ربا بزنه زمین اینه که خدا فرمده این جنگی با خداست. ولی ببینید هر چی بیشتر بگیم کمتر مردم متوجه میشن. آقا چه کار کنیم؟ میشه از خودتون به بانک قرض کنید. آقا بانک یعنی که بری پیشا پیش موسیقی که تولید نکرده بگیری بخوری. مفهومی که اینا به نام وام میدن وام رباست. یکی از فقها و حکمای قم به رئیس مجلس فرموده بود سال 25 سال 91 فرمود 80% زندگی مردم داره از وام و ربا میگذره. یا فکر کنید تو مجلس طرف رفت تو مجلس پشت سرش هم نگاه نکرد هیچ کاری نکرد. به هوش باشید، کسی رو بفرستید مجلس و خبرگان که دردرش دین باشه، شرط کنید یا ما میرم تو خبرگان و تو مجلس ربا رو میسازایم، یعنی اگه عطا بزنید. حالا نگران اینا ما را به بررسیمون تو مرکز بیشتر بود، ما بالای 90% دارو مورد داریم که اقتصاد کشور برده به حالا من را که چون خیلی احتیاط میکنم بوده بیم بزرگواری دارن اما تو 80% یعنی اگر الان زلزله نهایی آخر زمان بشه 80% از مردم ما به جرم رباخاری برن جهنم. ارادهی هم تو مسئولیت برای حل این قضیه نیست، مردم خودشون میخوان باز کنن دیگه. خود امام مسلمین فضل درده بیش تو همیشه وحدته که آقا به حکومت دولت های اسلامی امیدی نیست، خود علما یه کاری بکنن تو این بخش همینه. پس ببینید استفاده از درون آقای بنی‌صدر که کار اقتصاد تولیدی داره میومد اقتصاد لیبرالی رو پیاده میکرد، اسلامی بود که اسلامش منهای روحانیت بود، ریشه در روحانیت تأثیر نداشت، با خطری رو میشدیم خطر روحانیت منهای اسلام. بعد بررسی کردیم دیدیم که این کتاب تو 700 صفحهش در صفحه 782 جمع‌بندی کرده، تو صفحه 782 میگه پس از بررسی اسناد فرادستی نظام قانون برنامه 45 توسعه اصل 44 قانون اساسی و و و و به نظر میرسه مکتب نهادگرایان و کینزیانهای جدید با الگوی اقتصادی من با الگوی توسعه مطلوب جمهوری اسلامی مثلا قرابت بیشتر داره، الگوی توسعه مطلوب جمهوری اسلامی کینزیان ها نو کینزی آقا مثلا رفعی بعدش خواهد بیرون فرمود الگوی اسلامی ایرانی پیش رفت اولا الگو باشه این مردم ثانیا اسلامی باشه، یعنی که آقا مینار کنزه رو بذاریم کنار سالسن اسلامی به ایرانی باشه رابعا پیشرفت نه نظری های توسعه. خطر کجاست؟ فتنه که تو این قضیه کجاست؟ آتیش دادن حق و باطل ایشون که فرقا پیشرفت دولت دیگه توسعه دولت تروریستیان که دارم آقای سلیم قلم اون اصلا مسئلهش توسعه هست دیگه دیولوپمنت رو گرد زیر بار هم دولت نمیره دیگه پیشرفت. اما یک کار خطرناک دیگه دولت داره میکنه حواستون باشه، بسیجی باید وسط صحنه باشد تا فضیلت های انقلاب حفظ بشه. این جمله بود که فرمود چجوریه؟ هر روز دولت داره میگه آقا ما داریم اقتصاد مقاومتی رو پیاده میکنیم، برنامه ششم رو ممکنه بر اقتصاد مقاومتی مینویسیم. این دروغ بزرگیست که دولت داره میگه. این دروغ رو چجوری افشا میکنیم؟ اگر قرار شما اقتصاد مقاومتی رو پیاده کنیم باید از مدل‌های غربی فاصله بگیرید. اما دولت چیکار کرده؟ دولت در تیر ماه امسال وقتی که خبرنگار تلویزیون پرسید از سخنگوی دولت که آقا کتاب قانون برنامه 5 سالی ششم کی نوشته میشه، این سوال از این جهت پرسید که همیشه قبل از اینکه برنامه ششم برنامه 5 ساله رو بنویسن، یه 30 نفر از کارشناسان تخصصی مختلف رو جمع میکنن، رئیس جمهور وقتی نامه میزنه، اینا رو از طریق رسانه‌ها به مردم معرفی میکنن، اینا 6 ماه میشینن یه کتابی مینویسن، میشه کتاب قانون برنامه. بعد اون کتاب رو میرن به همه دستگاه و سازمان ها میگن از روی این کتاب و محورهای این برنامه 5 ساله رو بنویسیم. خبر داد واسه در سخنگوی دولت تو تیر ماه وسط مهندسی قانون برنامه کتابش کی نوشته میشه؟ چرا هیئت علمیش معرفی نمیکنه رئیس جمهور؟ گفتش که قانون برنامه کتابش نوشته شده. تعجب کرد، گفت کی؟ خبرنگار گفت کی معرفی شد؟ کی نوشته شد؟ گفت همون کتاب نظامهای اقتصادی رئیس جمهور. اون کتاب نظامهای اقتصادی که مال رئیس جمهور، این کتاب 89 فرستاده شده برای رهبری و برای دستگاه مختلف. بعد از بررسی معلوم شد که این لیبرالیسم رو میخواد پیاده کنه 800 صفحه حرف نمای اسلام. این کتاب رو حتما بگیرید ببینید، 800 صفحه یه آیه توش نیست، همش جرج جرج آرستاد مقالم بادر شد اینا همه جرج جرج. بعد جمهوری اسلامی ایرانی پیشرفت و رخ مقابل اینا گذاشتن دوستان این کتاب هم نامه نوبخت جزء نویسنده‌ها شده. این از صفحه اول شما از می‌کنید رئیس دفتر این آقای نهاوندی ها جزء نویسنده‌ها شده، آقای ترکان جزء نویسنده‌ها شده، همین آقای نوبخت جزء نویسنده‌ها شده، چند نفر نویسنده اسم عمومی هم بس اون کسی که قرار شده رئیس جمهور بود. اینجا ما پدیده رو هستیم به نام اسلام با اسم روحانیت نهای اسلام، فرد روحانی ها سند حکومتی هم با پول بیت المال تهیه میکنه، اما آنچه که تو این متنش آمده هیچ چیز ربطی به اسلام نداره. مثلا میگه مکتب نوکنزی ها، مینار کنز کیه؟ کسی که 78 ساله پیش اینو بردم توی تلویزیون به مردم نشون دادم اصل متنش رو، مینار کنز میگه آقا 78 سال پیش قبل از سقوط قبل از جنگ جهانی دوم دیگه اگه میخوام اقتصاد انگلیس سر پا بماند باید ربا رو تو 100 سال آینده در جهان ربا و تمر رو 100 سال آینده در جهان شروع بدیم. آخه کسی که حرف اصلیش به کتاب اقتصادیش اینه، ما باید اینو بردیم توی مملکت اسلامی که نظراتش بدون مبنی اقتصاد حکومت اسلامی. پس فتنه ای به نام فتنه اکبر اینه که استقاله از درمید. اما جمله آخر، سه تا موج فتنه رو به اجماع شناختیم، یعنی قاطی شدن حق و باطل، قاطی شدن حق و باطل اکبر، قاطی شدن حق و باطل اوسط، قاطی شدن حق و باطل اکبر. اونجا خلق شدن حق و باطل اکبر این بود که آمریکا به خودش نافذ حقوق بشر خودش گرفته مبنی حقوق بشر دیگران رو محاکمه میکنه. در اوسط این بود که وهابی ها اومدن خودشون رو گرفتن حق، یه جریان شیعه به اصطلاح تکفیری و یه جریان وهابی اینا اومدن خودشون رو گرفتن حق، بقیه رو تکفیر میکنن، گرفتن موضع حق بقیه رو باطل میکنن. در درون اسلام هم در درون خود ایران هم متأسفانه پدیده شکل گرفته که صورت ظاهر رو میگیره اسلام، دغدغه ای برای پیاده کردن اسلام اینا مجتهدن ها، یعنی چند دوره تو خبرگان رهبری هن، اینا بهتر از من و شما قرآن رو میشناسن، انگار نه انگار که اصلا قرآن به جان رو دغدغه. پارسال رفت سخنرانی کرد گفت مگر علوم انسانی اسلامی یهودی مسیحی داریم؟ ما هم از آن رفت اومد سخنرانی کرد جواب داد که بله اون مثلا غیر توحیدی بوده گیر داریم. توی این مسیر نفوذ صورت میده، این نفوذ ها یه بار نفوذ های بیرونیه، یه بار نفوذ ها از درون بیوته که مثال دادن ایشون قضیه ماجرای مجموعه جمله تمامی رو که خود ایشون برای محمد رهبری تعریف کرده بود که موقعی نجف بودن انگلیسی ها افسراشون به اسم خادم و خدمتگزار نفوذی فرستاده بودن تو بیوت مراجع که بعد وقتی نجف رو میگیرن موقع فروپاشی مسلمان و اینها بعد از اون اون کسی که خادم بوده تو بیت مراجع و بعد میشه افسر انگلیسی بوده و زبان ارباب وقتی میاد بیمونی کنی نظامیش تنش بوده بعد میرسه به ایشون و دیگه
مثلا
ماجرا دارم
ماجرا ما خوبه
جوری که خود من اومدم رفتم کردم
اینجوری نمونه دیگه نمونه دیگه هم دارن تو قضیه نفوذی مثلا دوباره تاکید بر رو بعد حواسمون باشه اینا وقتی می‌خواستن بیان سال 1982 قرار رو بگیرن آمریکایی‌ها یکی از اعضای خانواده مرحوم آیت الله خمینی رو عبدالمجید خمینی بودی هم که اسم بود گذاشتن رو تانک‌های آمریکایی در انگلیسی وارد شهر نجف کردن اونجا با مختصر به درگیری شد بعد اون فرد کشته شد یعنی آمریکایی‌ها از اون فرد استفاده کردن چون میگن ما از بیت مرحوم آیت الله خمینی نماینده آوردیم از انگلیس بیت ایشون نفوذی اینجوری یعنی خط پیکان حملهشون رو تانک‌ها 1282 کار کردن اون فرد کشته شد و به نسیم هر سید مادرش رو اومدن از ایران بردن از بیت امام راحل یه نوه امام راحل داره به اسم سید حسین خمینی این سید حسین خمینی اول انقلاب سری کارا کرد امام فریاد زد بگید نشون سکرش کنید چی میگه؟ این فرد پسر مرحوم آقا مصطفی است این فرد موند آمریکایی‌ها چند هفته بعد از اینکه بغداد رو گرفتن اینو از ایران منتقل کردن به بغداد بردنش اونجا و یه مدتی تو بغداد و نجف و این برابر سر و صدا و شلوغی بعد منتقلش کردن به کجا به آمریکا این فرد رفت توی آمریکا توی عمل کمپ انترپرایز اینستیتوت انستیتوت نومحافظه‌کارهای آمریکا که مرکز حرفایی بود که مدام می‌گفتن باید به عراق حمله کرد به افغانستان حمله کرد به ایران حمله کرد حالا به افغانستان عراق حمله شده بود حالا هی مایکل لوین اونجا میگفت باید به ایران حمله کنه به ایران حمله کنه این رو نشست با مایکل لوین جلسه گرفت تو تلویزیوناشو نشون دادن عکساش کلی حالا تو فضای اینستاگرام بگردیم پره چه مصاحبه کرد ببینید حرفای اون موقع یعنی 12 سال پیش سال 1382 رو که در مورد سید حسین خمینی توی آمریکا گفته شده در خبرگزاری‌هاشون تو مرکز مطالعات استراتژیکشون شما نوه بنیانگذار انقلاب اسلامی یعنی شخص آقای خمینی رو نوش رو آوردین اینجا این دیگه نظرش اینه که ماها باید مثلا بریم ایران رو بگیریم ماها مثلا اون کاری کردیم عراق رو گرفتیم نفوذ یک واحده که اونا باید برن افسرشون رو میکنن خادم به عنوان خادم میاد تو بیوت مراجع در نجف یک بار میان از بیوت مراجع نفوذی میگیرن یک بار یک چیزی مثل آقای سلیم الملم رو میذارن به مبنا بیاد اینجا هر چی رهبر مملکت میگه توسعه این هیبر برای مدیران دولت برنامه داره یه پیشتر هر چی رهبر مملکت فتوا داد پیشتر هیبر میگه توسعه بعد این نظرات توسعه و دیولوپمنت چه تقابلی با نظر پیشرفت داره بعد بعد اگه چونلار این چونلار رو کی انداخت رو زبون اینا آقای سلیم الملم کجا تو مجمع تشخیص مصلحت میکنه نفوذی‌ها ببینید این فرد وقتی بلند میشه میره توی در اون اجلاس داووس هر سال اونجا نمیگه که من استاد دانشگاه شهید بهشتی ام زیر اسمش نویسن به نشنال یونیورسیتی پروفسور یعنی استاد دانشگاه ملی قبل انقلاب اسم دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه ملی بوده بعد مجمع تشخیص مصلحت اینه که مدعی از امام خواب میبینن امام انقلاب دست ناصر خورده اونجا نمیگن آقا تو بلند میشه آبروی ما رو میبری بلند میشه مثل داووس میشینی افسار بندگی تمدن مرحوم کراوات رو بده گردنه چرا بغل نمیگی دانشگاه شهید بهشتی نفوذی ها شده چهره های اینجوری دارن خدا رحمت کنه شهید رجایی بود شهید رجایی یک خوشبینی مفرطی داشت زرده ای که خودش و نظام خورد از طرف خوشبینیش بود هرچی بهش گفتن آقا این آقای بهزاد نوری مشکل داره خوشبین بود به بهزاد نوری بهزاد نوری خودش قبلا گفته بود که سوسیالیسته پدرش اونجوریه اینجوریه همه اطرافیان شهید رجایی اون موقع میگن بابا همه هشدار میدن بابا این آقای بهزاد نوری مشکل داره خودش تو جلسات میگه سوسیالیسته خودش نمروار دوباره میگه که ما سوسیالیستا اصلا اعتماد به اسلام نداره خوشبینی به این ساده خوشبینی شهید رجایی به این آدم نفوذی یعنی بهزاد نبری و خوشبینیش به کشمیری هر چی بهش گفتن این آقای کشمیری آدم مسئله داری شهید رجایی حاضر نشد کشمیری بزرگ کنار کشمیری با کیف پر از بمب رفت داخل شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بمب گذاشت اونجا شهید رجایی و شهید باهنر را برداشت خوشبینی اینه حالا بگو آقای شهید رجایی این آدم مسئله داره نه آقا این اصلا نماز اول وقتش خرج نمیشه آقا از ظاهر و سلاهای اینجوری به ترسی مشکلاتی که شما الان می‌بینید با تو نظام داریم وقتی یه چیزی باور نمی‌کنه. شهید رجایی شهادت خودش و شهادت نخست وزیرش و شهادت بعضی از اطرافیانش ریشه در این نقطه داشت که ایشون خوشبین بود، نفوذ رو پذیرفت. کسانی که نفوذ رو رقم زدن برای اینکه اون کشمیری منافق رو فرار بدن از ایران، کنار جنازه شهید رجایی با هنر که جزبال شده بودن یه گونی آوردن، گونی پر از سوخته بودن، گفتن اینه. خب بعضی متوجه شدن، بعد معلوم شد که نه اصلا جنازه اون فرد نبوده. ما از این نفوذها صدمه خوردیم. حالا نفوذی بوده که سید حسین خمینی بوده، آبروی انقلاب نظام رو می‌بردن دورش، آمریکایی اونجا توجیه که چرا اومده نجف و کربلا رو بگیره. نفوذی بوده مثل نفوذ بنی‌صدر که میومد اقتصاد تولیدی می‌نوشه چیز دیگه پیاده می‌کرد. نفوذی بوده مثل نفوذ کشمیری و بهزاد نقوی که شهید رجایی رو شهید می‌کنه. این نفوذها رو ما باید با دقت و درایت بشناسیم. میگه مارکتی در دوستان سیاسفی میترسه امروز وقتی موازه وضعیت مسئولین خیلی لیبرالیه، خب ما بعد 37 سال هنوز هم باید خام باشیم. از این جهت امواج سمانه فتنه اصغر، فتنه اوسط، فتنه اکبر در مسیر قاطی شدن حق و باطل که هم میاد جای باطل، باطل میده جای حق، حالا هرچی شما به اون باطل به اصطلاح بخواید فشار بدید معروف‌تر شده، معروف شده دیگه، حق هم منکر شده. اینی که اصول فروعی به نام امر بمعروف و نهی از منکر در علم مدیریت فتنه این مراحل سه‌گانه رو داره. امیدوارم خدا این توفیق رو به ما عطا بفرماید که اولا بصیرت داشته باشیم با این فرمان شدیم حق و از باطل تشخیص بدیم، ثانیا این توفیق رو خدا به ما بده بتونیم حق رو معروف و باطل رو منکر کنیم، ثالثا توفیق رو به ما بده که در رکاب ولایت لحظه ای دچار غفلت نشدیم که فرمود هیچ کس در تاریخ بخاطر غفلت ستایش نشد. امیدوارم خدا این توفیق رو به ما عطا بفرماید. ان شاء الله. مع السلامة.